من یه
خواهشی از دو سال پیش من این
من حرفم اون نیست. نه من عرضم چیز دیگه است. عرض من این است که من یه خواهشی کردم که اگه دوستان روی خط میان دیگه جا رو به بقیه بدن و الا اگر این پروسه بخواد ادامه پیدا کنه مثل تراپی بمونه که هفته یه دفعه دو دفعه میریم، اگر ما حرفامونو با هم زدیم، چون ما همه خطامون پره و بعد دوستانی هستن که مدت هاست پان صحبت کنن فرصت نمیشه. اگه ما گفتگویی کردیم به جای رسیدیم الان چه بحثی دارید؟ ببخشید منو.
آقا نه قرار شد که اگر ایشون شرایط من نپذیرن من دوباره باهاتون تماس بگیرم که شما بگید من چیکار کنم.
من هرگز همچی حرفی به شما نزدم اصلا، برای که اصلا این با کار من سازگاری نمیشه. شما بگم به همسرتون میگه اگر نفتن زنگ بزنید من بعدا به شما بگم چیکار کنید. نقربونه. حالا اونو بگذارید. آخه ببینید تمنای من ازتون این است که به هر حال من نظام ذهنی و فکری خودم رو میشناسم. همچی حرفی حتما نزدم. برای که گفتگو رو با اگر این باشه یا اون باشه خدمتتون عرض میکنم. شما فرمودید فرزند 3 ساله و 6 ساله داری؟ 9 ساله داری؟
9 ساله.
خب داستان علت اصلی اشکال و اختلافتون چی بود؟
والا حقیقتا خب یه سری ناسازگاری از اولش داشتیم، بعد ایشون خیلی وابسته هستن. الان هم فکر میکنم بیشتر به خاطر وابستگیشون به اون طرف، چون قراره که مادرشون تنها هستن، ایشون تک فرزندن، قراره با ایشون زندگی کنم. به حال خیلی جریاناتش طولانیه که بخوام براتون تعریف کنم واقعا وقت میگیره. ولی خب آخرش این بود که ما واقعا دیگه آخرش من به این نتیجه رسیدم که دیگه واقعا نمیتونیم زندگی کنیم، یعنی نه احترام بینمونه نه عشق بینمونه و اینکه ایشون خیلی شکاکن نسبت به من و خیلی چیزای دیگه. الانم که میخوان جدا بشن من فقط نگرانم.
نه صبر کنید. اگر ایشون مایلن جدا بشن شما هم که میخواید جدا بشید، درسته؟
بله من واقعا.
حالا خب اگر شما میخواید جدا بشید ایشون میخوان جدا بشن که دیگه جایی برای ادامه زندگی نمونه. میفرمایید به بچه‌ها آسیب میخوره، حتما، برای که طلاق حتما به بچه‌ها آسیب میزنه، اما برخی از اوقات اشکالات و اختلافات زناشویی به بچه‌ها آسیب بیشتری زده یا خواهد زد، مشروط بر این که بعد از طلاق هم جنگ‌ها ادامه پیدا نکنه، چون خیلی از اوقات آسیب‌های بچه‌ها بعد از طلاق نه به دلیل پروسه طلاق یا قبل از اون، بلکه به خاطر اشکالات و اختلافات نه تنها بهتر نمیشه بدتر میشه. بنابراین اون دیگه برمیگرده به آنچه که شما دوتا بخواید انجام بدید. حالا پرسش من از شما این است که اگر شما جدا بشید توان اداره کردن خودتون و زندگی بچه هاتون رو شما داری؟
بچه ها رو ایشون میگیرن.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من ایران.
اون وقت شما اگر شما بچه 3 ساله و 9 ساله پسرن یا دخترن عزیز؟
پسرم 3 سال و نیمشه، دخترم 9 سالشه.
وقت شما میخواید پدری به شما دارید تعریف میکنید، فکر کنید توان اداره کردن این دوتا بچه رو داره؟
خب واقعا من خیلی با ایشون صحبت کردم آقای دکتر، من خودم خیلی راضی نبودم، یعنی اصلا در واقع راضی نیستم، ولی واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. ایشون مصر وایساده که من نمیخوام، خودم هم بچه ها رو بزرگ میکنه، البته خودشون قطعا نه مادرشون، ولی نمیدونم واقعا دیگه منم خسته شدم. و اینو فکر میکنم که شاید اگه ما دو دوست باشیم من بتونم مسلماتی با امید با ایشون حتی اگه جدا شدم ادامه بدم، شاید خیلی بهتر از این باشه که هر روز شاید جنگ و دعوا و نه من لذت از زندگی میبرم نه اون
لذت رو فراموش کنید. اصلا تو این زندگیایی که شما اینجوری توصیف کنین لذتی در کار نیست. بذارید به من بگید که اگر شما نخواهید با ایشون بجنگید، اگر با ایشون کنار بیای، آیا فکر کنین زندگی بی درد و بی رنجی دارید یا اونم نخواهید داشت؟
آخه مسئله اصلی اینجاست که ایشونی همچین چیزی رو قبول نمی کنه.
نه من حرف ندارم. نه سب کنید ببینید عزیز، سب کنید اگر یکی از طرفین اونم در یه جامعه مانند ایران آقای برگرده بگه من میخوام جدا بشم و همینه که هست، که اصلا میتونه ایشون بره شما رو طلاق بده، شما هیچ کاری، رضایت شما رو برای چی بخواد؟
خب نه قرارم همینه، ایشون
دادخواست
داده و
25
قراره که بریم دادگاه.
نه ببینید عزیز، ما که در اون صورتی که با بحثی نمیتونیم داشته باشیم. اگر شما به من بفرمایید که ایشون قانونن میتونه، خودشم میخواد، پاشم ایستاده میخواد طلاق بگیره، من و شما چه گفتگوی درباره طلاق میتونیم؟ برای چه مسائل دیگه میتونیم با هم صحبت؟
من اصلا زنگ دادم برای بچه‌ها سوال کنم.
اوکی عزیز بفرمایید.
چون اصلا اون پروسه دیگه برام تموم شده است. من فقط حقیقتا چون یه سری شروط به خاطر اینکه ایشون درخواست دادن یه سری شروط هم من باید بذارم که حالا قبول کنم اگه واقعا بریم. بعد ایشون خودشون هم آدمی نیستن که حالا خیلی نمیدونم پذیرفتن که برای من حداقل یه جایی مکانی تهیه کنن که من یه سرپناه داشته باشم اندازه اون چیزی که دادگاه بهم میگه. اینجوری حالا یه تا یه حدی ساپورت میکنم که از مالیشون بعدی. ولی من
سب کنید بر اساس قانون در ایران مگر نفقه شما بیشتر از 3 ماه و 10 روزه؟
نه، به خاطر اینکه خب یه سری مهر و تعلقات به من در واقع
این چیزی نیست که ایشون میدن، ایشون باید به شما بدن.
آره دیگه، خب همون حدی که باید بدن و اون حد رو قبول دارن.
نه عزیزم سب کنید، یه زمانی شما میفهم چون برای من این مهمه، یه زمانی هست که ایشون از سر مهر و محبت میگن این چیزها رو به تو میدم، یه مسئله است. یه زمانی است که حق شما رو باید بدن، خب دارن میدن. این که دیگه به رضایت خاطر ایشون
دومیه. آقای دکتر دومیه، یعنی ایشون میگن که من میخوام طلاق بدم، بعدم هر چقدر که دادگاه بهت میگه مثلا به تعلق میگیره
به دادگاه ارتباط نداره. ببینید درست حکم دادگاه است، ولی اگر شما مهریه دارید خب همون مهریه است. 10 تا سکه است، 10 تا 1000 تا 1000 تاش دیگه. چرا ایشون به حکم دادگاه مرتبطش میکنه؟
نمیدونم ایشون، خب آخه ایشون خیلی زرنگن، من در مام نقطه‌ای برعکس هم میگه اصلا باور کنید اینا برای من اصلا مهمه، چون واقعا منم دیگه خسته شدم برام اصلا دیگه مهم. یعنی من توی این زندگی طوری بودم که ببخشید من در حضور شما میگم، ولی حتی من برای سکس هم بعد ایشون دستشون رو میگرفتم میبردمشون. یعنی اینجوری هم من دیگه واقعا انقدر خودم و غرورم مایه گذاشتم، یه واقعا خودم نمیکشم، خسته شدم دیگه. فکر میکنم شاید اگه مثلا ما تو پروسه طلاق باشیم حداقل ایشون به حرف مادرشون گوش کنن اینطوری، چون من میدونم این قضیه بارها دخترم اومده گفتی که مامان فهم مامان بزرگ چند بار به بابا گفته زنگ بزنم به وکیل، چرا اقدام نمی کنی؟ چرا؟ یعنی یه تو دختر 9 ساله انقدر این مسئله تو خانوادهشون مشهوده که اینم فهمیده، این اومده من میگه وکیل مامان چیه مگه میخواییم طلاق بگیریم؟ انقدر این بحث بوده، گفتم شاید واقعا اگه جداشیم بدنشون با تصمیم خودش بیاد دوباره ازدواج کنه. نمیدونم واقعا.
نه این چه ارتباطی داره به هم عزیز؟ من و شما که نمیتونیم، اصلا شما کاری نمیتونین بکنید. ببینید عزیز، شما ببینید مسئله یا سوالتون از من چه، شما من میگید، من که نمیدونم. همسرتون میخواد شما رو طلاق بده، تموم شد. بعدم همسرتون تعهدات مالیش رو چون میتونه ضمناً هم گفته اونا رو انجام میده، خب اینم روشن. امید شما به این است که ایشون بعداً نظرش رو عوض بکنه؟ شمایی که الان دارید برای من توصیفی از زندگیتون میکنید، اگر رفتی یا خودتون میخواید گول بزنید یا منو یا هر دو رو، که من بر میگردم این کسی که هیچی برای شما نبود. خب شما مگه رفتید که رفتید دیگه، چرا فکر با این زندگی بر میگرده؟ میخواید به کی این دروغو بگید؟ به خودتون؟ که من ایشون یه دفعه بعد از رفتن شما سر عقل میاد، آدم دیگری میشه و میاد با شما خوب رفتار میکنه؟ شما به چه امیدید؟
من
حتما
این کارو نکنه آقای دکتر، من الان چویس دیگه آخه ندارم.
خب من که وقتی که عزیز من که وقتی که شما چویس و گزینه دیگه ای ندارید که اصلا حرفی نمیتونم بزنم. مثل این است که من و شما فرض کنید که باید صبر کنیم خورشید طلوع کنه، وقتی هیچ راه دیگه ای نداریم که ما چاره جز صبر کردن یا پذیرفتن، اونم در درون، اون از بیرون که ما تحمیل میشه. شما من میفرمایید ایشون میخواد طلاق بگیره و شما رو میخواد طلاق بده، خب تموم شده رفت. در ایران تموم شده رفت، در امریکا هم همینه. در امریکا هم یه اینجا فقط توجه این که چه زن و چه شوهر ای بیسن میگن میخوایم طلاق بگیریم، هیچ کس نمیتونه وادارشون کنه به زندگی ادامه بدن، تموم شده رفت. هیچ دلیلی هم نمیخواد، اصلا میگه من هیچ دلیلی ندارم، میخوام جدا بشم. تو ایالت کالیفرنیا بهش میگن نو فالت دیورس. نو فالت دیورس یعنی اصلا دادگاه حاضر نیست بپذیره که تقصیر کی بود، اصلا مهم نیست. یه نفر میگه من نمیخوام زندگی رو ادامه بدم، میگن خوش اومد. بر اساس آنچه که هست و قوانین هست ممکنه یه تصمیماتی در از نظر دادگاه گرفته بشه که در اونجا هم بر اساس مقرراتی است که اون مقررات شما بهتون ایشون قانونن مجبور به دادن کمکی نیست غیر از اون چیزی که بر اساس قانون مثل مهریه باید به شما پرداخت. تموم شده. بنابراین شما در اینجا پرسشی ندارید. بعدم که شما میفرمایید که نقشی هم ندارید، ضمناً ایشون هم رفتارش با شما خوب نبوده، به طوری که شما خودتون میگید خسته اید از این وضعیت. خب این ماجرا تموم عزیز.
خب نه، من مشکلم الان بچه هاست، چون من بهشون گفتم که بچه های من حداقل پسرم ایشون وضع مالیشون خیلی خوبه، ایشون خانواده آرومی داره، خب یعنی میدونم بچه ها آرامششون فراهمه، ولی یه سری نقاط ضعف داره. من همه این فکرها رو کردم بچه ها تو چه شرایطی قرار خواهند گرفت. یه سری نقاط ضعف دارن، یکی این که واقعا میدونم بچه ها ادوکیتد نخواهند داشت.
یعنی چی؟
یعنی مدرسه خوب نمیرن.
چرا؟
من خودم خیلی مصرم که من کیلومتر مسافتی رو برم که بچه حتما یه مدرسه خوب تو ایران بره، چون مدارس خیلی تو ایران فرق میکنن با هم.
نه خب ایشون چرا فکر میکنی؟ نه سب کنی، چرا ایشونی که پول دارن موافقت نمیکنن با نظر شما؟
چون که ایشون یه محله خوب مادرش رو زندگی نمیکنن، محله خیلی خوبی نیست.
بچه ها رو میخوان از خونه ای که الان هست بفرستن خونه مادرشون؟
با مادرشون بله زندگی کنن. قطعا مدرسه ای میفرستن که نزدیکی، حداقل 1 کیلومتر فاصله باشه با محله.
نه من خالی کاری به اون ندارم. ایشون پس بنابراین مادر رو از بچه ها میگیرن، خونه و زندگی رو از بچه ها میگیرن.
بله دقیقا.
مرحبا به این مردانگی و پدری و انسانیه. بسیار
وای آیده تو دست رو دلم نزدین، از همه گریه هم میگیره. یعنی واقعا دیگه البته من مقصر بودم آیده تو، من خانوادم که انتخاب بد داشتیم از اول. من که اجازه دادم دو تا بچه از ایشون بیارم بعد از 10 سال بفهمم ایشون اصلا چی هستن. من اصلا نمیدونستم ایشون اقعا وابستن، ایشون اصلا خودشون نشون نمیده. در 10 سال پیش حتی همین چند وقت پیش توی این 10 سال زندگی اصلا واقعا نشون نمیده. یه شاید هم آقای دکتر من حق با شماست، من چشامو بستم خودم گول میزنم، یک عمر خودم گول زدم نه همه چی اوکیه، چون زندگی مالی رفاه مالی بوده دیگه، ایرادای دیگه مشخص نمیشده.
حالا سوالتون از من چی هست؟
میخوام ببینم که من به ایشون گفتم که من بچه ها رو چون حضانتشونم نمیخوام تو درگیری طلاق، و چون واقعا خودم الان دانشجوام اصلا نمیتونم وقت این کارا رو، اعصاب این کارا رو ندارم که بخوام هر روز برم دادگاه اون برای من مدارک جمع کنه. من برای ایشون مدارک، من اصلا من پول وکیل دارم.
سوالم نیست. خب پرسش اونا رو که میفهمم از این پرسشتون چیه؟ چاره جز تسلیم شدن نداری؟
میخوام بگم آقای دکتر من بهشون گفتم که من بچه‌هامو بعد هر روز 2 ساعت اینطورا ببینم، 2-3 ساعت حاضرم کارم هم حتی حالا هزینه چندان پول کمتری در بیارم، ولی این وقتو برای بچه‌هام بذارم. ایشون میگن نه، ایشون خیلی شکاکن، یه آدم خیلی خاصی ان، تو میخوای بچه‌ها رو هوایی کنی، میخوای علیه من کنی.
حالا ایشون نه با من این بحث نکنید. حالا ایشون میگن پیشنهاد ایشون چیه؟
ایشون میگن نهایتا مثلا 2-3 روز یه بار بچه رو ببین.
خب حالا چاره نداری شما بود.
نه آقای دکتر خب واقعا برای من این مسئله خیلی مهمه، چون من میخوام اینو شروط ضمن طلاق هم کنم.
خب بکنید،
شاید اگر بهشون
شما جزء شروط طلاقتون بکنید. حالا هر روز من موافق نیستم، چون اونم کار روزالی یه روز در بیونش کنید، یا هفته 3 روز بکنید، مثلا شنبه و شنبه و چهارشنبه، جمعه ها هم مثلا یه درمیون پلوی شما یا پلوی شما.
خب میخوام اینم آقای دکتر، من همین اصلا تماس هم واسه همین 2-3 روزم هم و این زورم هی قطع میشم. ببینید آقای دکتر من خواهیم واقعا کدامش شما چی میگین کدامش بهتره؟
من حتما میگم یه درمیون رو میتونین بچه ها رو دیدن یه درمیونش کنین تو این سنی که هستن.
پس هر روز خوب نیست؟
نه هر روز نه، برای که اونا هم بذارید یه برنامه داشت باشن، چون باید به نبودن شما عادت کنن. من حالا که داری جدا میشه دیگه هر روزش نکنین، چون وقت اون یه اضافه ای میشه بر برنامه. بعدم فاصله سنی بچه ها چون زیاده، شما از عهده راضی کردنشون بر نمیاد. یه روز در میونش کنین، میتونید درخواست یه روز در میون، حالا میتونید برای اینکه جای به اصطلاح برای چانه زدن داشته باشه بگید هر روز، ولی به یه روز در میون بعدا رضایت.
خوشم داد خیلی واقعا هم با درایتی همیشه به من جوری راهنمایی کردین که واقعا
پیداست از پیداست از مشکلاتی که شما پیدا کردید چقدر معلومه که من کمک تو گرم. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید، مواظب بچه‌ها باشید، بعدم امیدتون این باشه که نظر و دید ایشون نه در مورد زندگی با شما، بلکه در خصوص بچه‌ها عوض بشه. شاید اون مادر بزرگوار بعد از اینکه فکر کرد بالاخره پسرشو به دست آورد و نواشه گرفته خسته بشه، حداقل نواها رو رها کنه و اونا برگردن. شما برای شما خودتون آماده کنید برای اون.
واقعا یه حرف خیلی خوبی زدی، من جملاتونو باید واقعا قاب کنم.
لطفا به هر حال مرسی از محبت دست.
خواهش. بعد از یه مدتی ایشون خودش هم متوجه خواهد شد که این مادر نمیتونه بچه هاش بزرگ کنه و خودش هم آسی میشه از دست مادر و واقعا هم همینطوره. حالا البته من امیدوارم، همیشه هم دعا کردم از خدا خواستم، خدای حداقل اگه قرار بعدها ازدواج کنیم یه همسری داشته باشه خوب باشه که بچه های منو حداقل اذیت نکنه.
حالا شما دنبال زن اون نرید، فعلا بذارید مشکل طلاق خودتون حل کنید. امیدوارم چنین بشه. با خودم خیلی راضی رو نیاز نکنید، خیلی گوش به حرف کسی نمیده. اگرم بده همیشه میگه نه، حالا میگید نه امتحانش کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم. فقط یه سوال دیگه ازتون بپرسم آقای دکتر
جان.
این که بچه ها رو میذاره یه مدرسه معمولی چقدر میشه؟
نه اونو خودتون نگران اونا نکنید. شما به اندازه کافی به دلیل جنگ و جدایی و طلاق و جابجایی خونه به اینا آسیب خورده. حالا دیگه مدارسشون بعدن میشه اونا رو جبران کرد. اونو موضوع جدی برای خودتون نکنید.
یعنی خیلی اصلا تمام فکر منو این مشغول
نه بی خدا
یعنی بچه ها میخوان کنار کیا بشینن با کیا
نه 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 آدم ها با هم اتفاقا بسیار از اوقات با همین آدم ها حالا شما این ایشون که اینقدر وضع مالیش خوبه و مادر بزرگوار داره و کنار ایشون آدم میتونه بشنه، چی گرفتید و به دست آوردید که حالا میخواد باشه عزیز؟ خودتون اذیت نکنید. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
سپاس. ممنونم آقای
دکتر. خواهش میکنم. تمنم.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
من لادن همایون صفت هر شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر در برنامه دایره تندرستی با شما هستم. شما هم با ما باشید.
WBFM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم. بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم. بس طریق تلفن ما صحبت کنید، رادیو راه کنید چون ممکنه یه دقیقه فاصله داشته باشه. بفرمایید. شما صدای منو میشنوی؟ الو اجازه بید شما رو روی هولد بذارم خط دیگری رو بگیرم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام.
سلام بفرمایی. شما صدای منو میشنوی سرکار خانم؟
بله بله
بفرمایی.
بلند هستش.
بفرمایی. بلند هم هست؟
بله.
بلند بوم بوم که نمی کنه که اذیتتون کنه.
خیلی بلنده. همزمان هم مثل اینکه وقتی صحبت بکنیم متوجه نمیشم اون وقت.
بفرمایید.
بله. من در مورد افسردگی میخواستم سوال کنم. سوال من اینه که من 44 سالمه و در آمریکا هستم الان. ازدواج کردم و یه دختر 11 ساله دارم. من به خاطر خب کودکی بد و در بزرگسالی هم حتما به خاطر افکار غلط و نادرست و اینا میدونم که دچار افسردگی بودم و وقتی که با برنامه شما آشنا شدم 2 سال پیش و گوش کردم متوجه این قضیه شدم. یعنی نمیدونستم که اینجوری هست، میدونستم که حالم خوب نیست ولی نمیدونستم علتش چیه. ولی از وقتی که برنامه شما گوش کردم بعد از 1 سال حالم خیلی بد شد و من رفتم پیش روانپزشک و دارو گرفتم و خب با دارو حدود 10 ماهی خوب بودم. بعد تصمیم گرفتم که دارو رو قطع کنم خودم، به این دلیل که میخواستم که خودم بالاخره با این مسئله دیل بکنم خودم مستقیما. دارو رو که قطع کردم
سب کنید یه سوال بکنم، آخه چرا اینجوری استدلال کردید عزیز؟
به خاطر اینکه فکرم دارو خب منو خوشحال میکنه، خیلی خوب بود در اون موقع، ولی بالاخره بایستی فکر کردم که من با این مسئله کنار بیام. وقتی دارو میخوردم فکر میکنم که یه جوری کاور میکرد، اما به نظرم اینجوری میومد.
خب آخه عزیز من و شما اگر آب نخوریم غذا نخوریم خب ما میتونیم اینا بهانه کنیم. چون میخوام استدلالتون رو بفهمم. خب معلومه من و شما خودمون به خودی خودمون که هیچ مسئله خودمون نمیتونیم حل کنیم. من تمام احتیاجاتم رو باید از بیرون فراهم کنم، آب هست، هوا هست، غذا هست، هرچه هست. خب در این گونه مواردم اگر من یه داروی مصرف میکنم که یه تعادل بیوشیمیایی مغز منی که به هم خورده به هر دلیلی برقرار میکنه، چرا باید اونو حذفش کنم؟ یعنی میخوام متوجه استدلالتون شوم، چون من سخت باش مخالفم عزیز. من الان بهم دکتر دوا بده بگه تا آخر اون باید بخوری. خب میخورم تموم شد.
برای خب چیز آخه عجیب. من خودم رو کیپبل میبینم که خوب بشم، باید خوب بشم. میخواستم ببینم که آیا میتونم بدون دارو خوب بشم.
خب آخه اینو میشه سوال کرد. برای ببینید عزیز، من و شما که نمیتونیم بگیم که من میخوام ببینم این چیزی که مردم میگن مثلا مار میگزه یا نه. خودم میخوام امتحان کنم. خب اگر فرض کنید در جهت همین بیماری اگر افسردگیه، اگر داروی افسردگیه که 50 میلیون بار تست شده، من روز میخوام خودم تجربه کنم برای خودم. یعنی میدونید نمیخوام، چون خودتون اشاره فرمودید به یه نکته فوق العاده مهمی بهش میخوام اشاره کنم که وقتی که ما تو زندگیمون افکار و یا عقاید غلط داریم یا بد داریم یا منفی داریم، حتما حتما احساس بدی میکنیم. اولین احساس بدم معمولا افسردگی. یعنی من به این دلیل میخوام مسئله رو مطرح کنم، یعنی روزی که اصلا نظام عقلی و استدلالی من به درستی کار نمیکنه افسردگی حتمیست، حتمی حتمیست.
بله من برنامه شما رو که گوش کردم واقعیتش اصلا متوجه شدم افکارم خیلی غلط بود و الانم خیلی تغییر کردم. یعنی اصلا یه چیزایی که بهتون بگم فکر میکردم اون موقع باورتون نمیشه. اصلا برای همین هم از که یه دونه بچه به دنیا آوردم، الان که چقدر پشیمون هستم. حالا بگذاریم از اون مسئله. من اینو میخوام بگم که میخواستم ببینم که این به هر حال با گوش کردم به برنامه شما یا من مثلا میتونم به هر حال به این نتیجه برسم. الان چیزی که هستش اینه که من بعضی موقع حالم خیلی بده و از شما شنیدم که گفتین که آدمای افسرده زمانی دست به خودکشی میزنن که حالشون داره خوب میشه. میخواستم در این مورد بیشتر توضیح بدین، چون من واقعا یه موقعی انقدر حالم بد میشه که به این حرف شما فکر میکنم. بعضی مواقع دیگه حالم بد نیست، خوبم، یعنی اوکی هستم، وقتی که بیزی هستم به خصوص. میخواستم این سیر خوب شدن افسردگی رو بگین و من آیا علامتی در خودم میبینم که من میخوام دارم خوب میشم یا در اون مسیر قرار دارم یا نه.
ببینید عزیز، اولا افسردگی یه بیماری است با حداقل طوری که از من شنیدید 30 علامت مشخصی که وقتی بیش از نیمی از اونها بیش از 2 هفته وجود داره ما به این تشخیص میرسیم که افسرده. بیاید فرض رو بر این بگیریم که بر اساس آنچه که میشناسیم شما افسرده. روزی که شما تو این مرحله افسردگی هستید، افسردگی درجات مختلف داره، مثل هر چیز دیگه، سرما و گرما درجه داره، گرسنگی و تشنگی درجه داره، افسردگی هم درجه داره. روزی که من افسردگیم نسبتا شدیده و میافتم، در اون شرایط سخت سنگین خطر خودکشی در من کمه، نه این که نیست، خیلی کمه. وقتی که از اون بیرون میام و معمولا وارد یه مرحله از بیتفاوتی میشم، اپتی، ایندیفرنس، اون مرحله یه مرحله خطرناکیه، برای این که در حالی که حس و احساس میکنم حالا دیگه فکر نمیکنم اونقدر برای من حتی حس و احساس خوب یا بدم مهمه. پس بنابراین یه پرسشی به ذهن خیلی ها میاد، این زندگی که خوب و بدش، پایین و بالاش فرق چندانی نمی کنه، من چرا درش باشم؟ و اونجاست که این خطر به وجود میاد. بنابراین حرفی که شما میزنید به این صورت درسته که بسیاری از مطالعات نشون میده آدمایی که کاملا افسرده هستن معمولا خیلی خیلی کمتر خودکشی میکنن، 2 تا 4 ماه بعد از بهبودیشون این خطر وجود داره که در یه دوره‌ای از شبان روز که این مرحله بیتفاوتی غلبه میکنه و گذشته و آینده رو هر دو رو سیاه میکنه و حال رو هم کاملا بی‌حس و بی‌احساس و بیتفاوت، دست به یه کاری بزنن که خودکشیه و غالب اوقات هم حتی درد خودکشی هم که قبلا در حالت عادی اونا رو اذیت میکرد یا دیگران رو اذیت میکنه براشون مهم نیست، یعنی به اونم دیگه نمیاندیشن. حتی غالب اوقات این آدما ممکنه در لحظه یا حتی کمتر از دقیقه به این کار تصمیم بگیرند و عمل کنن. به همین جاست که باید مواظب و مراقبشون بود. نتیجتا من اگر بیمار افسرده میداشتم و حالش بهتر میشد بیشتر مواظبش بودم، یعنی ازش میخواستم با من تماس بگیره، ملاقات ها رو کوتاه‌تر میکردم، از یه نفر میخواستم که کاملا حواسش متوجه او باشه، تنها نگذارنش، چون در اون خلوت و تنهایی به یک باره اون احساس خلع و خالی بودن آدم رو به هر کاری چه خوب و چه بد ممکنه واداره و اونجاست که این خطر وجود داره. بنابراین چرا مخالفت کردن با اون تصمیم شما برای دارو؟ چون اصولا خوردن دارو باید حتما با نظر پزشک باشه، قطعش هم باید حتما با نظر پزشک باشه، نه نظر شخصی. ما میتونیم حرفامون و صحبتامون و دلائلمون رو حتی مخالفتمون رو بیدلیل به دکترمون بگیم، حالا ببینیم او با ما چه میکنه و البته چون تعیین کننده و تصمیم گیرنده ماییم بعد از شنیدن همه حرفا ممکنه همچنان کاری بکنیم که خودمون درست میدونیم یا دوست داریم، ولی باید با او در میون بگذاریم. اینی که شما بگید حالا میخوام خودم رو امتحان کنم، تازه بیشتر این داروها یه پروسه‌ای رو باید طی کنه که به تدریج حس بشه که تأثیرات بد و منفی نداشته باشه، از یه طرف، از جانب دیگه کار بهبود و معالجه رو تسریع کنه و بدن رو برای برخورد با این کاهش در میزان دارو که قبلا کمک موثر و مهمی برش بوده یه مقدار به هر حال یاری بده. به همین جهت که اونجا با شما صحبت داشتم، این حرفتونم درسته، یعنی ما میتونیم در شرایط سنگین افسردگی فکر خودکشی یا دگرکشی نداشته باشیم، در این شرایط ممکنه داشته باشیم و به همین جهت که باید مواظب و مراقب بود و پروسه بیرون آمدن از افسردگی با توجه به مسئله خودکشی به نظر میرسه که اتفاقا مهمتر از خود افسردگی است. یعنی اگر من تحت نظر دکتر نیستم وقتی که خیلی افسرده هستم، وقتی که دارم بهبود پیدا میکنم اتفاقا بیشتر باید تحت نظر پزشکم یا روان پزشکم باشم و از نظر داروها مواظبت و مراقبت کنم. ولی این که شما به خودی خودم خوب بشید معمولا خیلی خیلی کم اتفاق میفته، مگر افسردگی هایی که ریشه سازگاری با محیط داشته، یعنی adjustment disorder بوده with depressed mood، که اونا به دلیل شرایط و موقعیت یا روابط به وجود اومده. اون شرایط و موقعیت و روابط هم وقتی نقش خودشون رو حال یا به خاطر تغییرشون یا بی احتنایی نسبت بهشون کم میکنن، من به حال عادیم برمیگردم و خوب میشم. ولی معمولا وقتی که افسردگی ریشه های عمیق و سنگینی داره، به ویژه مایه ارثی داره یا حوادث و اتفاقات کودکی داره یا نظام عقلی و استدلالی نامناسب داره، دوباره سرکلش پیدا میشه و معمولا بار بعد عمیق‌تر و سنگین‌تره و معالجش هم مشکل‌تر. به همین جهت است که بیماری افسردگی رو درست مانند یه زخمی یا درست مانند یه قده‌ای باید تمام و کمال تمومش کرد و شرشو کند. و به همین جهت که آمارا نشون میده 40-50% مردم یه بار افسرده میشن و دیگه افسرده نمیشن. چرا؟ برای که به خوبی باش برخورد میکنن، دارو درمانی و روان درمانی رو انجام میدن، خواب خودشون رو تنظیم میکنن، تغذیه خودشون رو درست میکنن، مخصوصا ورزش رو به برنامهشون اضافه میکنن، شرایط و موقعیت نامناسب رو حذف میکنن، روابط بد رو تموم میکنن و قطع میکنن و حالا وقتی که همه طرفه به موضوع افسردگی برخورد پیدا کردن، شر افسردگی برای همیشه کنده میشه، درست مانند گیاهی است که از ریشه بیرون آورده میشه و دور انداخته میشه. ولی اگر معالجه سطحی گذرا یا به میل خود بکنیم آنگونه که شما کردید، فقط خیلی هنر کرده باشید، اگر کرده باشید سر اون علف هرز رو زدید و ای بسا ریشهش رو قوی تر کردید، دوباره سر کلش 3 ماه بعد یا 2 سال بعد با شرایط بیشتری و سنگینتری بیرون میاد. به همین جهت است که این کار رو به عنوان بیماری باید بهش نگاه کرد، درست مثل یه سنگ کلیه است که باید اون رو از میان برد به هر راهی به هر طریقی که نباشه، مادام که باشه مسائل و مشکلات و دردش رو داره. تا زمانی که ما نپذیریم برخی از این بیماری های روانی مانند بیماری های فیزیکی، نقش ما فقط وقتی مفید و موثره که از راهی که قانون طبیعت و خلقت حرکت میکنیم، وقتی نباشه جواب مطلوب رو نمیگیریم. ولی خب ما به دلیل اینکه خودمون هستیم، در حالی که کبد و کلیه ما یه چیز دیگه هست، با خودمون اینجوری فکر نمی کنیم. ولی در تحلیل نهایی تفاوت چندانی به اینا وجود نداره عزیز. بنابراین شما اگر می خواهید این شر مشکل رو بکنید یک بار برای همیشه، تمومش کنید با توجه و مواظبت مراقبت روانپزشک که ممکنه بعدش هم احتیاج نباشه، ولی روانشناستون که کار تراپی رو انجام بده و خاطر شما آسوده بشه که این بیماری همیشه رفته و شما رو گیر نمیاندازه و گرفتار نمی کنه. جان
چقدر طول میکشه مرحله خوب شدن؟
بسیار از اوقات آدم ها ازش بیرون میان عزیز و فقط پروسه برنگشتن رو داره، درست مثل این که شما فرض کنید مدتی تو استخرید، میاد بیرون، اگر یک کمی خودتون رو خوش کنید تو حوله‌ای داشته باشید، ای بسا کوتاه عزیز. من آدم های افسردگی داشتم که ظرف 3-5 روز هم اومدن بیرون، چون افسردگی یه چیزی نیست که آدم رو نگه داره، یا میشه اینجوری نگاه کرد آدم رو نگه میداره، ولی وقتی آزاد شدی مثل مرغیست که از قفس در اومده. بنابراین هیچ وقت نمیشه گفت چقدر طول میکشه، از یه هفته شما بگیرید تا 7 ماه، بسته به اینکه چگونه هست. موضوع اصلی و اساسی نوع افسردگی و شرایطی که افسردگی رو در من شما تشدید میکنن، تقویت میکنن، یا اینکه واقعا کمکمون میکنن که آزاد و خلاص بشیم. مثل اینکه من متاسفانه فکر میکنم شما رو روی خط از دست دادم برای که تلفنتون قطع شد، ولی من هم به پیام ها رسیدم. اجازه بدید که پیام ها رو با شما شنوندگان عزیز بشنویم، چون من حرفم رو فکر کنم به شما زدم. ضمناً توصیه میکنم اگر مایلید سی دی و دیویدی افسردگی من رو که حدود 8 ساعت هست رو میتونید بگیرید که بشنوید و یا ببینید. بگذارید پیام ها رو بشنویم و برگردیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما گوگل کروم را به شما توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. همکنون اپ های اندروید، تیونین، GLVs و اپ آیفون که بر روی آیپد نیز قابل اجراست فعال هستند. برای تلفن های همراه از اپ های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. لطفاً سمارتفون های خود را به آخرین آپدیت اپ های ذکر شده مجهز کنید. برای شنیدن برنامه های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا سمارتفون های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوس صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس بگیرید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی، فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، ابتدا با آگاهیتون میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از حدود 5 هفته دیگه 2 می روز جمعه آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایل هستید به رادیو همراه پیام‌های بازرگانی و یا کارها و حرفه‌ها و تخصص خودتون رو بدید، هم میتونید از طریق آژانس‌های تبلیغاتی و هم از طریق خود رادیو با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. همچنین ما چون برنامه پروفشنال آورز نداریم و به نظر من اون کار نمی‌کنه، یا حداقل برای شنوندگان و دوستداران برنامه‌های رادیو اونقدرها جالب و جاذب نیست، ولی مصاحبه‌های 8 یا 16 دقیقه‌ای در خلال برنامه‌ها خواهیم داشت که در صورت تمایل میتونید از اون استفاده کنید. همچنین چون عده‌ای از دوستان خواستن اسپانسر برنامه‌ها باشن، اسپانسرشیپ ما در زمان‌های مختلف که از هفته آینده شروع میشه قیمت‌های متفاوتی داره. بنابراین برای هر برنامه مورد نظرتون از صبح ساعت 6 تا شب ساعت 10 میتونید اسپانسر برنامه ها باشید، که در آغاز هر برنامه اینکه شما اسپانسر و یا به هر حال کمک و یاری دهنده، کمک کننده و یاری دهنده به اون برنامه هستید، نامتون، شماره تلفنتون و آگاهی کوتاهی در موردتون پخش خواهد شد. به همین جهت است که در این زمینه هم لطفاً با آژانس های تبلیغاتی و یا با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. بذارید این نقطه آخرم عرض کنم و اون این که امشب از ساعت 6 تا 8 برنامه خوب آقای زاون رو درباره سینمای جهان و سینمای ایران خواهید شنید. 8 تا 10 فرید این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی پاسخی خواهد داد به پرسش‌های روانی شما، به خاطر اینکه فرید لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، روانشناس است و در این باره به زبان انگلیسی با دوستانی که مایل هستند گفتگو خواهد کرد. 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود همراه با علیرضا میبودی. 12 تا 3 سلام امروز و بعدش زیر آسمان آبی با همکاری دوستان پخش خواهد شد تا 6 صبح، و 6 صبح برنامه های فردای ما آغاز خواهد شد. درباره هفته ها یا برنامه های بعدی هم اطلاعات بیشتر رو با آگاهیتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یک سوال دارم در مورد من دکتر خاله 26 ساله دارم تو ایران که توی سن 17 سالگی هم مادرش از دست داده. بعد این تقریبا کمتر از 2 هفته دیگه داره عروسی میکنه. حالا ما تقریبا یه تعارف از یه تریاک فهمیدیم، کسی که این میخواد باهاش ازدواج کنه تریاک مصرف میکنه. بعد الان یه کمی نمیدونیم باید
چند کنیم. چند سالش هم هست؟ چند سالش هم هست عزیز اون آقا؟
فکر می‌کنم هم سن و سالش باشه.
اگر 26 ساله تریاکو با چه شدتی؟ سالی یه دفعه؟ ماهی یه دفعه؟
آخه مثلا ما چیزی که شنیدیم بوده که توی مهمونی خورده و فکر براستش من آدم شخصا ندیدم، ولی وقتی عکساشو دیدم الان که بمیگن تریاک مصرف می‌کنه اصلا تعجب نمی‌کنم.
نه خب ببینید، در حدی که من میدونم اگر یه کسی به جای کشتن تریاک بخوره کارش خیلی خرابه.
بله بله.
بنابراین حتما شما باید به دختر خالتون بگید، اصلا توش تردید نکنی، مسئولیتش با اونه. من و شما که حق نداریم برای دیگران تصمیم بگیریم. یعنی من و شما، این خیلی خودخواهیه که من بدونم یه واقعیت و حقیقتی رو، مخصوصا وقتی که بد است و آزار دهنده در خصوص حتی فردی، چه رسه به دوست و عزیزی، و به او هشدار ندم، ولی با دقتی که میکنم که مطمئن باشم خبرم درسته، و با تأکیدی که میکنم که تو این موضوع رو خودت چک کن و مطمئن باش و روی حرف من تصمیم نگیر، بلکه این رو به عنوان یه هشداری من به تو میدم، حتما شما باید بگید. و امید من این است که ما به اونجا برسیم که اگر شب عروسیمونم متوجه شدیم اشتباه کردیم، بدونی که به کسی بگیم سوار یه تاکسی بشیم و بریم و دیگه اون رو به هم بزنیم، نه اینکه به خاطر اینکه یک هفته مانده و کارت ها پخش شده و پول برای محل عروسی دادیم و مادر بزرگم آرزو داره و پدرم از ایران پاشده راه افتاده، به یه رابطه غلط ویرانگری در دنیای امروز آغاز کنیم و بهش بی‌اعتنا نباشیم، به همه اون هشدارا. بنابراین عزیز، وظیفه شماست، مسئولیت اخلاقی و انسانی شما صرف نظر از ارتباط فامیلی که این حرف رو حتما نه تنها به گوش اون دختر خانم، حتی خانوادهش برسونیم. اون وقت انتخاب با اوناست که به این موضوع اهمیت بدن یا ندن. ولی اگر یه پسر 26 ساله،
همیشه مدت اینه که خانواده‌اش رو شنید، من خب خالم که فوت کردن، شوهرتونم واقعا کسی نیست که خیلی بهشون حسابگر،
یعنی اصلا مهم نیست. نه اونم باید بدونه عزیز، برای که تو ایران اگر این ازدواج‌ها به هر حال جنبه بده، من نگفتم اصلا اینشون نقشی داره یا اهمیتی میده، اصلا موضوع من ای بسا به خاطر همون حرف بی‌معنی که اسمش آبرو هست، کار دست خودش هم بده، ولی ترجیح بده که حالا که مثلا دو هفته مونده به عروسی به هم نخوره، در حالی که گفتم شب عروسی هم باید عروس و داماد اگر مطمئن شدن اشتباهه به همش بزنن، چه رسه به این. اینی که شما حتما باید بگید عزیز، امیدوارم این باشه که اولا نظرتون غلط باشه و او با تحقیقی که میکنه و آزمایشی که میکنه بفهمه که اشتباه شده، دوم اگر نظر شما درسته و این چنین که شما میفرمایید شدیده، امیدوارم انتخاب درستی بکنه، ولی اگر نخواستی که انتخاب اوست، حق اوست که اشتباه بکنه و دیگه بیش از این شما مسئولیتی و یا وظیفه‌ای نداری.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردید عزیز. تمام، مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی، خیلی
ممنون. بفرمایید. الو.
الو.
من در خدمتتونم، اگر بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
حال شما خوبه دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
سلامتون مبارک باشه ان شاء الله.
شما هم همینطور عزیز.
آقای هلاکویی، من یه جوان 35 ساله هستم، تهران تماس میگیرم خدمتتون. بعد سوالم زیاد دارم، ان شاء الله بازم مزاحمتون میشم وقت این زمانی که هست. خدمت شما عرض می‌کنم که من از اول خدمت شما بخوام بگم که ما یه خانواده هستیم 7 نفره، 5 تا بچه، 3 تا خواهر، 2 تا برادر. بعد من بچه دوم هستم، یه خواهر دارم، یه سرسدان بزرگتره. بعد با یه پدری که علاوه عصبی متاسفانه مشکل داشت، ما از بچه که همش تو خونه دعوا و مرافع و اینه داشتیم. بعد خدمت شما هستم که هر شب تو خونم دعوا بود و بعد با ننم با هم نمیساختم. تو به تاکی شدیم مثلا با هم پاید مامانا و بزن من جلشون گرفتم، بالاخره جمع جور میکنیم. بعد با هم اینقدر اصحایی بود سر یه قضیه با همسایی دعوا شد، 6 ماه زندان رفت. بعد خدمت شما عرض کنم که حدود 20 سالم بود که دانشجو بودم تو دانشگاه تهران، پدرم از خونه من بیرون کرد. بعد اون موقع بچه مذهبی بودم، گفت چرا مسجد نماز میخونی؟ از این چیزا ساعت 6 که میشد 6:30 میگفت دیر اومدی مثلا مسجد رفتی، در روم باز نمیکرد. خلاصه 20 سالگی دانشگاه رو ول کردم و رفتم سربازی و از سربازی برگشتم و دوباره خودم ادامه دادم خدمت شما عرض کنم که 2 سالم پیش پدر مادرم بودم. بعد این قضیه دیگه اینقدر دعوامو شد که جو خونه جیگه که با هم گذاشت رفت دیگه، اصلا منم دیگه درست وای میسازم دیگه، خیلی هم مذهبی نبودم که بخوام بگم پدرم رو بعد احترامشون نگه دارم و فلان. بعد خدمت شما عرض کنم که گذاشت 4 تا از خونه رفت. ما هم با خانواده هم خودش خوب بودیم، هم با خانواده مادرم خیلی خوب بودیم، می اومدن می رفتن عید غیر عید، تا اینکه مادرم نمیدونم هوای بابا می کرد، گفتش که خدمت شما عرض کنم که باباتون بعد برگرده و فلان و بیسار و اینا.
یعنی واقعا مادر، حالا بلندتر صحبت کنید ممنون شدم، ولی واقعا مادر به دنبال پدری بود آنچنان که شما توصیف کردی؟
بله بله بله.
چرا میخواست به ایشون برگردیم؟ گفت چی؟
ببین ما رابطه همون که خیلی خوب بود، آیی به سوال بکنیم رابطه همون با مادر من خیلی خوب بود. مادر مذهبی شد، با اون طرف دیگه نماز خون شد و چی شد و اینا، شما هم تو میدونید در متون مذهبی بالاخره شوهر جایگاه خودش رو داره دیگه، که مثلا قرآن میخونه و به همسرا نمیدونم فلان کنی، حدیث میخونه نمیدونم اینجوری بکنی. حالا قرآن خوندن هم ما یادش دادیم، ما خودش خیلی بلد نبود.
حالا من کاری به اون ندارم، ولی ایشون چه بر اساس خوندن اون کلمات عربی ایشون چیشو میفهمی؟
معنیاش رو آخر نگاه میکرد دیگه.
آخه معنیاش هم نگاه میکرد، ولی در خصوص انسان خوبم ایشون نگاه میکرد که آخه آدم خوب، شوهر خوب چگونه موجودی است، کسی که بقیه بچه رو از پادر بیاره چه جایگاهی داره. بله، و خب یه مقدار از این حرفا چه ارتباطی به دنیای امروز داره که دیگه ماجرای پدر بیولوژیک که دیگه اهمیت و ارزش نداره، مهم اینه که آدم پدری کنه. خب به هر حال مادر اینجوری استدلال کردن و چه کردن؟
بله هیچی، دنبال کار میگشتن، هی از ما اظهار نارضایتی میکردن، شما بچه های هستی که مال حروم بهتون بدن خوردن، از این جمله که مذهبی ها میگن مال حروم خوردید. حالا یادش رفته بود که ما چقدر شبا با گیاهی خوابیدیم و چقدر چگاه کردیم و همه اینا، هیچی گفت باید باباتون برگرده، ما اون قبول نکردیم. تا راه بابا رو به خونه ما باز کرد، رفت خونه که اون بود، بعد علیه ما توته که من فرد خونه رو ورداشته بودم که با هم نره بفروشه، چون از این کارا زیاد میکرد، کارا دقیقه فکر کردن و برای یک کار انجام بده، فرد خونه رو از کشه من ورداشت و برد و خواهی دستکی کردن و با خانده خودش رو هم بسن و اومدم. ما بچه ها رو بیرون کردم از خونه، بیرون که نکرد، ما خودمون رفتیم. یه برخورده شما ببینید، تا جایی که ما پنج تا بچه ایم، چهار نفر ما از خونه رفتیم، یعنی من که رفتم، دو تا خواهرم با برادر کوچیکم با هم اومدن، خواهر بزرگم اخلاقی تو من نمیخورد نیومد، اونم یه ماه بعد رفت. چجوری؟ با هم یه موش گرفته بود که تحت خوابش گذاشته بود، موش مرده. بعد یه موردش دارم میگه خدمت شما که این از اینجا بره، خلاص این همچین برخورد ده. خب خلاص اونم از اینجا رفت و
ببخش کردت بگم. من فقط امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز بدونن که فهم و شعور و درک این آدما با این باورها و اعتقادات در این حده که بعدن بره و به جنگ بچه‌هاش بیاد و بعد موش مرده بذاره توی رخت خواب دخترش که اونو بترسونه و بره.
بله
خب؟
خدمت شما عرض خاطر قبل از اون عرضش هم خوب میکرد دیگه، ما دیدیم بریم بهتره. بعد مادرمون پشیمون شده، ولی معلوم پشیمون میشه، به ما زنگ اسمس میده. من چند بار پشت تلفن بهش بعدی بیرا گفتم که دوست حق نداشت این کارو بکنی و کاری ندارم. فقط اینو خواستم خدمت شما عرض کنم که منم یکی دو هفته به قول شما افسردگی و اینا، یکی دو هفته سر کردم که دو ماه که چرا این بلاها سر من اومده. من یاد این میفتم آقای دکتر که مثلا 20 سالم بود پدرم من از خونه بیرون کرد، من 3 ماه خونه مادر بزرگم بودم، هر شب میومد اینجا به مادر بزرگ پدری که تو به بچه من میرسی و خودت همش خوش میگذره، بعد نمیگرده خونه. تمام فامیل اینا میدونستم، ولی کسی اصلا به روش نمی آورد که مثلا یه همچین کاری کرده. مثلا
خب حالا اونا که گذشته، خب چی شد عزیزم بعدش؟ حالا چه خبر الان؟
میشه مادر بزرگم منو بیرون کرد خونه، گفت بیرون کردی، گفت بلند شو برو، من اعصاب ندارم که اینجوری بشه که بعضی من رفتم سربازی دیگه جایی نداشتم برم. الان که باز به گذشته نگاه میکنم، بعد حالا با خواهرم اومدیم اینجا خونه گرفتیم، با خواهرمونم اول خوب بودیم، بعد یک از خواهرام حالا براش کار پیدا کردیم دیگه، ما رو نشناخت اصلا، وقتی کار پیدا کرد رفت و نمیدونم کاری نداریم. حالا دوست پسر خودش گرفت، من مخالف بودم چون قبلا چونش داشت این کار قبلا کرده بود، به یه پسری رفته بود بیرون، گفت به پسر میگفت اسمه چیه، پسر میگفت به تو چه ربطی داره، میگفت خونت کجا، میگفت به فقط به ماشین مورد میچرخون بشت، بعد بهش میگفت اسمه چیه، میگفت داری خیلی پیزی میکنی. این پسر متراسل این بود که خواهر من رو داره توی خونه جایی مثلا خود نگرش تجاوز بکنه و ولش کنه بره، یعنی خواهر من به فهمشوش در هم داره. دوباره که این کارو کرد، من فرستادم تو بعد این خونه بری. دوباره که اومد اینجا این کارو کرد، من گفتم باید این خونه بری، چون من یه فضایی رو بالاخره درست کردی که من خودم خرج خونه رو میدم با یه خواهر دوم، خواهر بزرگ، خواهری که بعد از من. بعد خدمت شما عرض کنم که اونم لو رفته و اینا گذاش رفت، یعنی انتخابش هم بسید انتخابش درست نبود، باید دختری باید پسری تا در شب به بهانه که من دارم کار میکنم میرفت بیرون تو پارک و اینا میگشتن یلالی تلالی میزد. حالا کاری نداریم، اینم از اینجا رفت، ما با هم بریم زندگی میکنیم و اوتا معلوم الان خود من با تو بهش کچکم اصلا یه بخارم. ولی بچه به گذشتی نگاه میکنم، اینم این اتفاقه چیه که داره واسه ما میفته. خودم معلمم های دکتر، تو کارم نسبتا موفقم، خدمت شما عرض بکنم دیده انسانی هم دارم، تو اونکه خودم هم میشستم به مسائل. بعد که نگاه میکنم مثلا میگم که اون فامیلایی که ما انقدر بهشون دوست بودیم حتی به روشون نمی آوردن که برادرشون داره همچین کاری میکنه. من هم کلا قطع ارتباط کردم باشون، بعد این که چون خیلی هم دارن اسمس دادن که کجایی و چیکار، من اصلا جوابشون رو بهش عنوان ندادم. احساس کردم که فامیلی که تو شرایط بد نباشه کلا نباشه.
ببین عزیز، من یه جمله کوتاه بگم بعد باید صبر کنیم پیام ها رو بشنیم. ببین اخوی عزیز، تو که تو اون خونه بودی، تو اون شرایط بودی، یا مادر تو بعد از رفتن پدرت با اون حرفا و باورا میره میارتش، چه انتظاری از عمو و دایی و نمیدونم خاله و عمه داری که اونایی که خودشون هم میدونن هم میتونن کنن؟ همدردی هم آخه براشون با توجه به اخلاق پدرت مثل مادر بزرگ خراب بوده. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، به من بگو واقعا پرسش مسئله یا مشکلی که ذهن تو مشغول کرده چیه، من در خدمت هستم. روی خط باش عزیز، خواهش میکنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران. برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره، کوچان نژاد توی دروازه، توی دروازه، گل برای
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان. از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
جانم.
آقای دکتر بعد خیلی وقت نمیگیرم.
نه خواهش کنم. چه واقعا چه موضوعی الان شما چه موضوعی شما را اذیت میکنه عزیز؟
آقای دکتر من بچه بقول معروف نوناری نیستم، از پس مشکلات در اومدم، یعنی برای خودم یه جنبندی کردم داستان چیه. خودم معلم ریاضی ام، مختصر خودم پیدا کردم که ایکس ری دیگم چنده، کجای دنیا.
حالا میشه این مختصات ریاضی ذره صدا تا بلند باشه ما ببینیم که این منحنی افقی تو تا کجا میره، عمودیت که خیلی خبری نبوده. حالا ببینیم.
خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم، برنامه شما رو دائم پیگیری میکنم. شما خانم آزادساییان خیلی هم استفاده میکنم برنامه. من سوالم نوع برخوردم با اینا، با پدر، مادر، با خواهر، با فامیل. میگم شما میگید چه انتظاری از فامیل داشتی؟ آخه من براشون خیلی کار کردم. من پسر عمم بهش درس میدادم چندین سال، که چون من درسم خیلی خوب بود که این دیپلمش حداقل بگیره. بعد در این حال نگاه میکردی که مثلا واسه عروسیش که شد اصلا به ما زنگ نزد که مثلا آقا بیایی برای عروسی یا بسلان کنید. توی خواستگاریش پدر منو دعوت کردن که دل منو خیلی شکوندن، که اصلا انگار نه انگار این پدر من کسی بود که وقتی اونها میمدن خونه ما، پدرم تو بشه به خواب میزد و پشتشون رو به اینا میکرد، موها عرق میریختیم و آبرو
معقول خودم شوی نمیخوردم. حالا بذاری از یه سوالی بکنم. سب کن
فکر که انتظاری دارید انتظار داشتم.
نه نباید داشت. حالا به من بگو، میرسم به اون، به من بگو چرا فکر کنی پسرم این کار کرد عزیز؟
ببینید دعوتنامه دادم برای اینکه ما بریم برای عروسیشون، ولی برای پدرم نوشتم، برای پدر اینا دفعه که میدونم که پدر من 4 سال خونم نیست.
حالا بازم میگم
من اونجا فهمیدم که اینا فامیلای من نیستن، اینا فامیلای پدرم هستن.
خیلی خب، حالا نه ببین عزیز، نه حالا فهمیدم، قبول. اصلا خب خیلی ها اینجوری نگاه میکنه، مگر شما و
طبق اوف عمل کردم دیگه، طبق اوف.
نه ببین عزیزم، خیلی خب، اگر این توضیح داری تویی که حتی به خواهرت میگی حالا که با پسر رفتی بیرون از خونه برو بیرون، تویی که مادرت میگه چون شنیدم،
من نگفتم برو بیرون، خواهرم تصمیم گرفت.
خب دیگه بهتر. نه صبر کن، قربونت برم. یعنی من و تویی که خودمون گرفتار این لجنزار گذشته ای هستیم که از جهل و ترس مردم به وجود اومده، بعد وقت تو انتظار داری پسر عمه تو که فقط تو بهش درس دادی مثلا رفتار درست و مناسبم داشته باشه، اونم تازه سر مسئله یه عروسی که تو رو دعوت کرده یا نکرده. نه نمیخوام بگم اون کارش
بود، دیگه از اون دور اصلا به من تماس.
خیلی خوب ببین
زنگ گرفت فراموشش.
خب نه ببین عزیز، او وقتی زنگ
زن ناراحت نیستم از اینکه پدرم رو دعوت کردم، چون پدر من کسی بود که من می‌خواستم بهم خاطرگاری نمیومد.
من اونا رو
ذاتاً قرض می‌خواستم بهم نمیداد، می‌خوام کارم.
آخه ببین عزیز، ببین قربونت، اولا من و تو یه فرضی داریم که همه چیزا رو میدونن و قراره اینا رو یه جمع‌بندی بکنن و بعد برایند نیروها رو به دست بیارن، بعد مبنامش تصمیم بگیرن. اولا مردم به زندگی من و تو چقدر میرسن؟ خودشون گیر رو گرفته. دوم اطلاعات رو ندارن. سوم موضوعی و زندگی اونا نیست عزیز. و بعدم من و تو فقط میتونیم مواظب و مراقب خودمون باشی. یعنی من فکر کنم تو اگر بشینی و از دیگران انتظار داشت بشی، کار تموم عزیز. یعنی این حرف منو که میگی با من آشنایی، اگر این حرفا به اندازه سر سوزن اهمیت داشته باشه این گونه میگیری که خیلی خوب، این آدم داره میگه انتظار و توقع آدمو از پا در میاره، این آدم داره میگه که اگر تو دنیا منتظرید باید با خشم و قهر زندگی کنین. خب برم بیا انتظار رو ولش کنم، نه اینکه برای خودت یه توضیح و توجیه داشته باشی بعد بگی اینا. حتی خودت داری میگی که میدونم چرا. وقتی میدونی چرا دیگه سر چه و چگونه چرا با خودت گرفتاری داری. بله و عزیز،
من یه سوال از خدمت شما دارم.
جان
شما تو خیابون دست من کور رو بگیری از این ور خیابون ببری اون ور، انتظار نداری که من برگردم یه پولی به شما بدم، ولی انتظار داری که با عصا تو سرتون نزنم؟
نه ندارم اتفاقا. همون نه عزیزم، باورم کن، برای تعجب آور باورم کن، من به تو راحتی میتونم بگم حالا که منو بردی تو اون کورنر رو گوشه گذاشتی، من به 1000 نفر کمک کردم، 900 تاشون به من آسیب زدن. من خوشحالم که این کارو کردن. متوجه شدم که همچنان عقیدم درسته. عزیز دل، ما تو دنیایی هستیم که اگر معتقدیم کاری که میکنیم خوبه و درسته باید انجامش بدیم، پاداشش فقط و فقط و تنها و تنها باشه همون احساس خوب و رشد و تکاملی که میکنیم که از همه مهمتر. روزی که تو زندگیت منتظری کارت تمومه. تو باور نمی کنی. من این حرفو زدم، پاشم ایستادم. باورم کن عزیز، من اگر در حال مرگ باشم یه لیوان آب بخوام، این لیوان دست پسرای من باشه، نخوانم، میخوان دور بریزن، من انتظار ندارم به من بدن و از این موضوع هم با خبرن. عزیز دل تمومش کنیم پرونده رو. اصلا اگر منتظری کار تموم قربونه، منتظر میشه مضطرب و بعدن تبدیل میشه به یادم خشمگین و عصبانی. به هیچ جا نمیرسه.
خدمت شما میگم تا حدود زیادی با اینا راه اومد.
نه تا حدود زیادی فایده ای نداره. مرد عزیز. مرد عزیز. مرد صدای منو تو به هم نمیخواد. مرد عزیز اگر قبول داری، این میدونی مثل چیونه، بگی دختر ما خیلی پاک و نجیبه، فقط یه ماه حامل است. آخه قربونه. اگر این چیزا رو پشت سر گذاشتی ولش کن، اصلا زندگی تو دور اون میچرخونی. اصلا حیف نیرو و وقت و انرژی نیست که آدم بخواد صرف کاری بکنه که هیچ کارش نمیتونه بکنه، هیچ فرقی هم نمیکنه، هیچ فایده ای هم نداره. مثل اینی که تو بگی من الان هوای تهران سرده، تصمیم گرفتم برم خونه، بخاری خونم رو روشن کنم، پنجره رو باز کنم، هوای تهران رو گرم کنم. خب اگر تو فکر میکنی این کار درستیه، این حرفایی که تو به منم میزنی درسته، از نظر من اینقدر روشنه. اصلا برای چی وقت و نیرو انرژی رو صرف می‌کنی؟ تو آزادی و حق انتخاب و اختیار داری که خوب زندگی کنی و خوش باشی. میری سراغ این موضوع که فقط از توش غم و درد میاد بیرون. هیچ چی دیگه هم توش نیست.
آخه تو من خیلی اینجوری نیستم. من خیلی بقول مرد تو همکارام که میشینی،
بعدش منم. مرد صبر کن همکارات حالشون خیلی بده. اون به همکارا بگو برن بیمارستان تیمارستان بخوابن، اگر تو خوبشون هستی وای به حال اونا عزیز.
من حالا این قضیه خیلی وقتی من الان 5 سال از خونه جدا شدیم، یعنی پشت سر
تو اگر بخوای هی چونه بزنی من به تخفیف میدم.
اینجوری فکر نکنید که من تمام زندگی این دوره این میچرخه.
خیلی خوب،
من مثلا کتاب مینویسم، 4 کتاب نوشتم، 5 میشه دارم مینویسم، سرم گرمه، ولی میخوام ببینم که الان من با پدرم با مادرم باید چجوری برخورد کنم، چون من اعتقاد دارم که اگر برخورد دوباره ما باعث بشه اون اتفاقات دوباره بیفته، این تماس اشتباس. حالا این جمله من درسته غلطه؟
کمترین تماس رو میگیری وقتی هم که رفتی اونجا دست اونا کارد و چاقو دیدی، کوری چری لالی، لغت بد دیگه هم داره که خری اونم میگه. ای شدی درسته کار. میری سراغشون.
اصلا که
بلند شد
بیاید، من همیشه زنده نیستم.
اصلا
من یاد کالاش که میخوام که بعد من از این پسر میترسم. این من اصلا ما بچه ها اصلا چارشا خونده بودیم که این داره چی کار میکنه این مادر،
برای که کاری که مادر تو از سر ترسش
من یادم کارش میفتم نمیتونم آید بتونم نمیتونم به امزه اسمس میده.
عزیز من وقتی برای تو اسمس میفرسته که بیا من دارم میمیرم، به تو چه مربوطه؟ خب یه کسی داره یه مزخرفی میگه، بله به خبر تازه تو زاده شنیدی که آدم ها دارن میمیرن.
نه میخوام بگم آیا من باید قطع ارتباط بشم یا نه باید
من جواب تو رو دادم. اگر تو جواب من نگرفت، من گفتم اگه دلت میخواد رابطه رو کم کم کن، ولی اونجا که میری قرص بیهسی و بیهوشی هم داشته باش که کوری کری و لالیه. ای رفتی بعدم بیا، بعدم هیچ طورت هم نمیشه. تو اتاق عملم که میری با کارد و چاقو جراب جونت میفتن، دردت نمیاد چون بیهسی. دلت خواست برو اونجا هم که رفتی با بیهسی میری، ای یه چیزی به برخورد حال تو بدی، تو از اونام بدتری.
اگر من اونجا نرم آدم بدی من
نه از نظر من به هیچ وجه نه آدم بدی نیستی، آدم خوبی هم هستی. چون هیچ معنای اون نوع پدری و مادری نداره. اون نوع پدری و مادری یعنی جنایت، نه خدمت. اون نوع پدری و مادری یعنی خیانت به امانتی که داشتن که اسمش بچه بوده. هیچ جایی برای این پرت و پرا نیست. ولی چی دارم به تو میگم؟
من خوشحالم که این بچه ها میشتم، چون از هیچ که نشینده بودم.
پاش من محکم میستادم. هیچ
مثلا
واسه بابا اصلا چه معنی داره یک کسی با یک کسی خوابیده، حالا که تمام عمر ما بدهکارشیم که ما رو درب و داغون کرده، بیمار رو گرفتار کرده، از پا در آورده، با هزار بدبختی روبرو کرده به خاطر یه روزی یا یه شبی که با یک کسی دیگه همخوابه شده. آخه این دیگه چه جایگاهی تو دنیای امروز داره عزیز؟ تموم شد این بازی. پدری و مادری یعنی پدر و مادر خوبی بودن، پدری و مادری که تولید مثل نیست. تو الان هیچ مشکلی داری 10 تا خانم معامله کنی که بعدن اینا به شما اون بچه ها مثلا با گوش به فرمان تو باشن؟ آخه قربونه دیدم شد حرف. بعد معلم هم مسی ریاضی هم درس میدی، آخه این معادلات تو کجاش کار میکنه بابا جان؟
یه معادله
به هر حال من جای تو باشم راحت. اولم شب آخر شب ساعت نمیدونم اونجا ساعت چنده، باره بگیر بخواب مرد، و بعدم بی خودی خودتو گرفتار نکن. یه مقدارم من توی ایران یه مقدار مطالب دارم، حتی راجع به پرورش تعلیم تربیت، نه به خاطر بحث پرورش تعلیم تربیت، بلکه به خاطر اینکه تو رو به دلیلی که کنجکاویاتو میبینم با خودت، با دنیای خودت ذره آشناتر میکنه. یه مقدارم برنامه رو تعقیب کن، ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما.
قربانت عزیزم، مرسی عزیزم، ممنونم.
قربانت شما، خدا
نگهدار. خدافظ. رادیو همراه بفرمایید. الو. الو بفرمایید عزیز جانم.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، و خواهش میکنم بلندتر صحبت کن عزیز.
من سوالی که دارم راجع به درس هستش.
بفرمایید.
من صدامو دارین الان؟
آره عزیز بفرمایید.
اوکی، من الان رشتم بیولوژی هست و دارم بیولوژی میخونم، ولی چند وقت علاقه زیادی دارم به کیمستری و شیمی و درس شیمی، ولی نمیدونم دلیلش کافی هست که من رشتم رو عوض کنم و تغییرش بدم به شیمی یا نه.
چند سالت عزیز؟
من 19 سالمه و یک ساله که رشتم بیولوژیه و میخوام عوضش کنم، ولی مطمئن نیستم دلیلش کافی هست یا نه.
از کجا تلفن میکنی عزیز؟
من کالیفرنیا هستم.
چه مدتیست امریکایی عزیز؟
تقریبا 2 سال.
اوکی، 2 سال از ایران آمدی، درسته؟
درسته، بله.
خب اول که بیولوژی خواستی بخونی، می‌خواستی پشتش چه بخونی عزیز؟
دندون پزشکی.
اوکی، حالا شیمی رو فکر بکنی، از چه چیز شیمی انقدر خوشت آمد؟ اولا شیمی معدنیه یا شیمی عالیه؟
فعلاً بیسیکش هست، ولی کلن شیمی رو خیلی بیشتر دوست دارم تا درسای زیست و زیست شناسی و مربوط به زیست.
خب چرا فکر میکنی؟ یعنی چه چیزی در اون ترکیب به هر حال مباحث شیمی یا شیمیایی میبینی که اینقدر توجه تو رو جلب کرده عزیز؟
یکی بیشتر به خاطر اینکه حفظی نیست و من بیشتر میتونم، یعنی دوست دارم از اینکه حتی وقتی امتحانش رو دارم، درسش رو دارم، هم با لذت بیشتری میخونم، هم وقت کمتری میذارم براش و نتیجه بهتری هم میگیرم.
خب البته نشون میده نظام یه مقدار عقلی و استدلالی داری، برای که بحثای بیولوژی بعد وقتی وارد هورمون به مسائل روانی میشه با موجود جاندار سر کار داره. اینجا تو با یه پدیده هستی که با حتی به راحتی با فرمول میشه نوشتش. حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که لیسانست رو در شیمی گرفتی، بعدش از نظر تحصیلات و یا شغل و کار میخوای چی کار کنی عزیز؟
من چون اینجا میخوام زندگی کنم، تا اونجایی که تحقیق کردم به من گفتن با لیسانس شیمی، من چون شیمی محض نمیخوام بخونم، اگه بخوام درس شیمی رو انتخاب کنم کمیکال انجینیرینگ رو میخواستم ادامه بدم، و به من گفتن که با مدرک لیسانست میتونی خب خیلی کمپانیای خوب کار کنی، اگه مخصوصا از یک دانشگاه خیلی خوب گرجویت بشی. ولی خب من مطمئن نیستم و خیلی چیزای زیادی راجع به این شاخه های رشته کمیکال انجینیرینگ نمیدونم.
خب اون وقت اگر راجع به رشته‌ای که میخوای کار بکنی خیلی نمیدونی، فقط به صرف این که از یه درسی خوشت آمده که عزیز آدم نمیتونه بره، برای که شغل و کارش هم مهمه.
من داروسازی رو خیلی دوست دارم، کلن رشتهایی که به فارمسی مربوط هست، و برای همین دودل شدم بین اینکه خب من اگه بخوام بایولوژی بخونم باید 8 سال درس بخونم، بعد تازه اون موقع باید یه مقدار اکسپریانس داشته باشی بعد کارتو شروع کنی، ولی شیمی با توجه به اینکه بیشتر دوستش دارم و میتونم نتیجه خوبی هم بگیرم، میتونم یا فارمسی برم یا رشته های دیگه‌ای که خب مثل ریسرچ یا چیزای دیگه.
خب آخه یه ذره استدلال عقلیت برای من به هم ریخت عزیز. تو اگر بخوای بری بعد فارمسی که باز همون 7 8 سال میشه مثل بیولوژی که بخوای بخونی عزیز،
یه ذره دورش شکل میکنم کوتاه‌تر.
مثلا میدونم مثلا شاید یک سال، آیا به خاطر یه سال میشه این کارا رو کرد؟ بذار یه ذره، بذار منم پیام ها رو بشنویم، بذار بعد با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز، با هم صحبت کنیم.
حتما
شنگان عشبان با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
سلام، من شان فرهمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شاد باش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان، باید صبر کرد تا شب بشه. ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره، کوچان نجات توی دروازه گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
بعد من یه چیز دیگه که میخواستم بهتون بگم، برای ما بایولوژی درسیه که شما مثلا بعد تا تخصص ادامه بدین، ولی واسه یه کیمیکال انجینیر من خیلی از دوستان تا بچلر گرفتن و بعد دیگه وارد یه کار میشن و خیلی کار خوبی میتونن پیدا کنن و خیلی
ممکنه. من بگی درآمدشون چقدره؟ با حقوقی، چه حقوقی استخدام شدن عزیز؟
من فکر میکنم که مثلا سالی شاید 120,000.
یه کسی که لیسانسه به اصلاح با هندسی شیمی داره با 120,000 دلار استخدام میشه؟ حتما اطلاعاتت غلطه عزیز. ببین عزیز، من فکر نمی کنم در امریکا هیچ لیسانسی 120,000 دلار استخدام بشه. هیچ. نه اطلاعات درست نیست خورد.
یعنی فکر میکنی خیلی کمتر بد باشه؟
من حتی درباره 60ش هم شک دارم که 60,000 تا باشه.
چون شیمی نیست، کمیکال
انجینیرینگ. باشه عزیزم، ببین عزیز، هیچ رشته دانشگاهی در حدی که من میدونم با یه مدرک 4 ساله لیسانس به کسی 120,000 دلار نمیدم قربونه. اصلا همچی چیزی من فکرم هیچ رشته باشه. شما به من یه رشته دیگرم بگو که نزدیک اون، حتی 90 تاست. نه عددات درست نیست، این تشخیص اصلا تفاوتی که تو به یه دوره 4 ساله و 8 ساله میدی، دوره 4 ساله و 8 ساله نسبت، چون حتی 2 برابر نیست، در بلند مدت خیلی بیشتر عزیز. یعنی اگر یک کسی در دوره 4 ساله 100,000 دلار در میاره، 8 ساله حتما بیش از 200,000 دلاره. یعنی کاملا جنبه یه مقدار فزاینده این مدرک دانشگاهی هست. و بعدم یه دندان پزشکی که تو اون زمینه ذهنی داشتی با یه دوره 8 سالهی که تو بهش اشاره کردی، درآمدش معمولا از رشته‌های دیگر، اگر اون کار رو دوست داشت باشی و بخوای کار بکنی و درس تو خوب خونده باشی، خیلی خیلی بیشتره. دندان پزشکی برای کسانی که خوب کارشون رو میدونن رشته پر درآمدیه و هیچ کدوم از این لیسانس ها و فوق لیسانس ها معمولا به اونجا نمیرسه، با موارد استثنایی کار متوسط رو دارم میگم. اولا عددات درباره درآمد اصلا درست نیست عزیز، یعنی حتما غلطه، یعنی اینقدر مطمئنم. اون البته موضوع من نیست. علاوه من اگر جای تو باشم، به دلیل نزدیکی این رشته ها، چرا خودتو دبل میجر نمی کنی که بعدا در دوره فوق لیسانس هر جور دلت خواست بتونی حرکت کنی؟ اما اگر تو تصمیم گرفتی بری مهندسی شیمی بخونی، خب برو مهندسی شیمی بخون، ولی نه به دلایل عددایی که تو به من گفتی. لطفاً اینو چک کن و اگر غیر از این بود به من زنگ بزن، برای که برای من مهمه. من اولین باره دارم یه همچین عددی رو برای دوره لیسانس میشنوم، من هرگز نشنیدم عزیز.
خب اصلا به نظرتون کافی هست کسی که فقط احساس میکنه درس شیمی رو دوست داره بخواد میجرش رو تغییر بده؟
من برای اون کار موافقم، ولی مشروط بر این که عزیز اون نگاهی که تو داری برای مهندسی شیمی و اعداد درست نباشه، دوم نوع شغل و کار رو دوست داشته باشی، سوم در حد لیسانس نخوای بیستی. میدونی چرا؟ چون اگر تو مدعی شدی که من به خاطر علاقم به یه رشته‌ای درم رشتم رو عوض میکنم و میرم، دیگه نمیتونی به من بگی چرا تا دکترا نمیتونی بخونی، و اگر تو دکترا میتونی بخونی که همون دوره 8-9 ساله است، چرا که نبرو شیمی بخون. من مشکلی با دکترات ندارم، ولی این که فکر کنی یک سال کمتری تو رو به یه ثروت و یا درآمد بیشتری میرسونه درست نیست.
من خودم کلن درس خوندن رو خیلی دوست دارم و اصلا مشکل ندارم که چقدر طول میکشه، ترجیح میدم کمتر طول بکشه، ولی مشکل ندارم با سالی که طول میکشه. فقط احساس کردم شاید شیمی بتونم برام راحت تر باشه خوندنش، از اونجایی که شیمی رو بیشتر دوست دارم نسبت به زیست.
نه من اینو میفهمم. حالا به چه رزت پرسه؟ من خودم دوره دیپلمم شیمی عالی، چون ما کلاس 4 و 5 شیمی معدنی میخوندیم، کلاسش 12 یعنی 10 و 11، ولی 12 شیمی عالی بود. من یادم تنها درسی که اونجا 20 گرفتم اون بود، برای که من خیلی از شیمی عالی خوشم اومد، نه از شیمی معدنی. با شیمی معدنی اوکی بودم. علتی که اینو دارم به تو میگم به همین جاست که من دوست داشتن تو رو ملاک مهم میدم، ولی دوست داشتن رشته با توجه به کارش هم هست، برای که بعداً میخوای باهاش چیکار بکنی، چون تو که نمیتونی پروفشنال استودنت باشی تا آخر عمر دانشجو باشی، بعد میخوای باهاش چیکار بکنی؟ اون محیط کار، اون شرایط، اون حقوق، اون درآمد موضوعه.
مثلا داروخونه بخوام کار کنم، بخوام فارمسی.
خب آخه فارمسی با هر دوتاش میخونی، ولی در حدی که من میدونم تفاوت چندانی بین بیولوژی و شیمی احتمالاً نیست. ولی اگر تو خودت میخوای بری داروسازی بخونی، خب خیلی طبیعی است که بهتره شیمی که دوست داری بخونی. ولی من حالا یه حرف کمی مختلف که ممکنه خیلی ها باش مخالف باشن رو بزنم. من فکر میکنم پیشرفت علم و تکنولوژی سبب میشه که ماجرای داروخانه به معنی محلی که دارو بده به هم بریزه. یعنی پزشک بعد از اینکه تو رو معاینه میکنه نسخه رو مینویسه و دارو در مدت کوتاهی با این سیستمی که همکنون به وجود اومده به دست تو میرسه و شرکت‌های داروسازی که به دنبال این هستن که هرچه پول هر جا میشه از جان مردم بگیرند و ازش استفاده کنن، این عامل میانه رو از بین خواهند بود و به نظر من احتمال این که کاهشی در میزان تقاضا برای کار دکترای داروساز باشه به نظر من هست. البته تا 7-8 سال آینده که موضوع در امریکا مسئله بهداشت به دلیل بیبی بومر یا به هر حال هجوم نوزادان که ما هستیم، ولی تا 10-15 سال دیگه تموم میشه، به یک باره اینا میتونه از نظر تقاضا و محیط کار و بازار کار با اشکال روبرو بشه. اینی که اونم میخوای تو محاسبات داشته باشه. یعنی اگر تو به معلوم بگی و امیدوارم باز کسی رو اذیت نکنه، من میتونم دندان پزشکی بخونم یا داروسازی، پیشنهاد من دندان پزشکی.
به من چون گفتن که دندون پزشکی چون تئوری هستش زیاد لیسانسش، این لیسانس رو بهتره که یه رشتهی بگیرن که بیشتر عملی باشه.
من که اصلا نفهمیدم دندون پزشکی، اگر قرار دندون پزشکی تئوری باشه، پس دوستان در وقتی من میرم پلوشون تئوری با من حرف زدن تمام مدت دارن با من؟
نه منظورم فقط 4 سال لیسانس هست.
آخه 4 سال لیسانس چه ارتباطی داره به بعدش از این؟ یعنی ببین من یک کمی تو رو از نظر خودم دختری منم که تحت تأثیر حرف مردمی عزیز و اطلاعات درست نیست. اینکه آدم عقاید مختلف رو بشنوه خوبه، ولی عقاید مختلف آدمای آگاه رو عزیز، و الا عقیده نه واقعیت. واقعیت که فکت، همه جا قرار یکی باشه. عقیده برداشتی است از کل موضوعها و این حرفایی که تو میزنی اصلا از نظر من حتی دقیق که نیست، سهل درستم نیست. یعنی همین استدلال آخر درباره دندون پزشکی، شما بیولوژی بخونی و شیمی بخونی به مقدار زیادی هیچ جنبه نظری داره، جنبه عملی نداره اونقدر عزیز. مگر تو کار لابراتوار رو بهش جنبه عملی بدی که در حقیقت آزمون یه واقعیت علمی است در اون کار، که البته مهمه ولی نه اونقدر که تفاوت چندانی به وجود بیاره. ولی بعدا دایره شیمی نمیخوام بگم خیلی محدودتر از بیولوژیه، ولی محدودتره. ولی برای با هدفهای تو باید سازگاری داشته باشه. من یه مقداری درباره رشته‌هایی که میتونی بخونی، درآمدی که میتونی داشته باشه، آزادی عملی که در کارت میتونی پیدا کنی، و ضمناً با توجه به دختر بودنت که احتمالاً اگر ازدواج کنی و بخوای نقش مادر رو داشته باشی، موانع و محدودیت‌هایی که زندگی خانوادگی و مخصوصاً کودکان به وجود میارن، همه اینا دست به دست هم میگه و به تو تا حدودی میگه یه مقدار باید رشته ای رو داشته باشی به نظر من که قبل از هر چیز یه مقدار قابلیت انعطاف یا فلکسیبیلیتی داشته باشه عزیز. یعنی اونه که موضوع اصلی و اساسی میتونه باشه، تا اینکه بیای خودتو به موضوعی ببندی. حالا گفتی سر سالش برات فرقی نمیکنه، با درآمدش من خیلی حرف دارم و اون موضوع مهمی است. حالا به من بگو، شما اصلا این 2 سال آمدی، به من بگو که دیپلمتو از کجا گرفتی؟
دیپلممو هم از اینجا گرفتم هم از ایران، یعنی سوم دبیرستان که بودم اومدم اینجا، دیپلمم به هم دادن. اینجا هم 1 سال مجبور بودم برم چون تا 4 سال دبیرستانم کامل بشه، اینجا هم دیپلمم گرفتم.
خب البته مجبور نبودی بری، تو میتونی یه امتحان JD میدادی برای که 16 سال بشه کلاس دهم، اون یه سال میرفتی جلو. حالا به من بگو که GPA چقدر هست، یعنی معدل چقدر بوده و هست؟
4.0 بود.
خب به من بگو که کدوم دانشگاه الان هستی عزیز؟
الان من به خاطر اینکه زبانم خیلی خوب نبود نمیتونستم SAT بدم، رفتم کالج و میخوام پلان برام کردن که بخوام ترانسفر کنم و برای اونم سوال دارم برای دانشگاهی که میتونم برم و نزدیک هست. میخواستم ازتون هم دارم سوال کنم. حالا
خب اونو بگو عزیز، چون به نظر من... اون حرفا رو با هم زدیم جان.
من نمیدونم که به نظرتون دانشگاه یه دانشگاه خوب ارزشش رو داره که من موو کنم برم یه شهر دیگه دور از خانواده باشم به خاطر 4 سال درس خوندن و دور باشم ازشون.
تفاوت دانشگاه و تفاوت هزینه‌هات ازم برخ از خود عامل اصلی هزینه‌های توی که تعیین کننده از کجا باشی. یادم یه درآمدی خانواده داره و اون پولی که باید صرف بشه. بعدم تفاوت دانشگاه در چه هست؟ مثلا فرض کن اون دوتایی که ممکنه تو رو قبول کنن یا فکر کنی میخوای قبول بشی که باید بینش انتخاب کنی کدامه؟
یکی دانشگاه برکلی هست توی سان فرانسیسکو.
البته تو سان فرانسیسکو نیزاری حالا برای اون مهم نیست. خب شمال کالیفرنیا دیگه چی؟
یکی هم UCI که ایرواین هست.
خب شما اگر تو ایرواین هستی خب معلومه برکلی، امیدوارم دوستان ایروانی بشون وقت برکلی معلومه جزء 10 دانشگاه حتما اول امریکاست و ایرواین نیست، ولی برای دوره لیسانس میتونی اونجا هم بدرخشی و بعدش مهم اینه که کجا میری. یعنی ببین عزیز، معمولا تو این گونه موارد علمی دوران تخصصی است که مهمه. لیسانس خیلی مهمه، ولی فوق لیسانس و دکترا خیلی خیلی مهمه. بنابراین من فکر کنم بعدم برمیگره به هزینه ها عزیز. یعنی اگر فرض کن که خانواده تو 5000 دلار خرج میکنن، حالا مجبورن 2000 دلارشو به تو بدن که بری برکلی زندگی کنی، خب این فشار با بقیه خانواده و منابع مالی خانواده است. ولی اگر نه از نظر مالی فرقی نمیکنه، نه بعدم ماجرای این است که از نظر روانی و ارتباطاتت با خانواده کجا قرار داری.
من بیشتر سوالم به خاطر همین بود، اینکه من تا حالا از خانواده جدا نبودم و نمیدونم که آیا برم اونجا میتونم از پسش بر بیام یا نه.
حتما اون که آخزه، مگر ما خانواده اون چیکار برام در دنیای امروز میکنن که ای جدا بشیم مسئله است.
خب یه ذره سختی هست دیگه.
خب من با یه باخت خود جملت رو نگاه کن، یه ذره سختی. خب سوال جمعیت دیگه، مگه قرار باشه ما سختی نداشته باشیم؟ کدام دنیاست که سختی نداره عزیز؟ بنابراین اونا مسائلی است که ببین عزیز، تو از ایران آمدی و بیش از اونی که به هر حال الان باید روشنایی و آگاهی حرکت کنی، هنوز خواب‌آلوده ایرانی. اونو من میتونم ببینم و به همین جاست که پیشنهاد من بتونی که اصلا تصمیمای بلند مدت نگیری. اولا تو هنوز وقت داری که 2 سالتو تموم کنی، بعد از 2 سالم تقاضای ترانسفر رو به همه این دانشگاه بکن، ببین کجا قبولت میکنن، اون موقع است که با چشم باز میتونی انتخاب کنی. از حالا خودتو مجبور و مقید نکن، حرفی هم نزن که گرفتاری درست کنه. من جای تو باشم سرم میندازم پایین، تمام نمراتم و A و A پلاس میگیرم که خاطرم آسوده باشه، همه جا میتونم برم. بعدم اپلای میکنی، همه جام که قبولت کردن، اون موقع است که به من زنگ بزنم میتونم میگم چیکار کنم. ولی میشه احتمالا سال دیگه. پس بنابراین مشکل ما هست. برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
مرسی.
شنگان عجبن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای آنچه که مربوط به رادیو امشب از ساعت 6 تا 8 برنامه خوب آقای زاون رو داریم، سینمای جهان و سینمای ایران 8 تا 10، این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی، گفتگوی درباره موضوع ها و مسائل روانی است با فرید که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. ساعت 10 تا 12 همراه با علیرضا میبودی برنامه بازپخش آقای میبودی است و 12 تا 3 برنامه سلام امروز و سپس زیر آسمان آبی تا 6 صبح و برنامه های بعدی آغاز خواهد شد. همچنین خوشبختانه به دلیل تغییراتی که از نظر کار شبکه رادیو داشتیم، خوشبختانه صدای بهتر و شفاف تری پیدا شده و ضمناً برخی از قطع‌ها در بیشتر این اینترنت و تلفن‌ها کاهش پیدا کرده و امید ما این است که با تمهیدات بعدی این وضعیت بهتر و بهتر بشه. سپاسگزار همه شما شنوندگان خوب و عزیزیم که هر جا که تشریف میبرید به عنوان لطف و محبتی اول به ما و بعد به هر کس دیگری که دوست دارید بهشون کمک کنید که از طریق اینترنت یا از طریق رادیوهای تلفن‌های همراه اسمارت فون و یا در اتومبیلشون، مثلا اگر اتومبیل دارن که HD دارن، حتما اگر HD دارن حتما 100.3 HD3 رو بگیرید. بعد از چند ثانیه‌ای که 5-6 ثانیه 10 ثانیه است، HD2 و بعدن HD3 رو میتونید داشته باشید که ما 100.3 HD3 هستیم. امیدوارم دوستان رو در این زمینه یاری کنید. همچنین اگر مایل هستید که در رادیو همراه ما باشید و پیام های بازرگانی و کار تخصص خودتون رو بدید، هم از طریق آژانس های تبلیغاتی و هم مستقیمن میتونید به ما مراجعه کنید با تلفن 310-441-5111. این نکته رو عرض کنم که ما برنامه های پروفیشنال آورز نداریم، ولی وقت های 8 دقیقه و 16 دقیقه در هر ساعت وجود داره که دوستان میتونن از اون به جهت ارائه خدمات و کالای خودشون ازش استفاده کنن و به نظر من با هزینه کمتر و مصرف و صرف وقت کمتر و اثر و تأثیر بیشتر، به خاطر اینکه مستقیما در برنامه خواهند بود و مسئول برنامه یا برنامه ساز با اونها مصاحبه میکنه و یا اگر خواستن میتونن مطالبی رو ضبط کرده بفرستن. ما در اون فاصله 8 یا 16 دقیقه پخش خواهیم کرد، به خاطر به هر حال اینکه از نظر اقتصادی برای اونها و برای ما هر دو با صرفه باشه. به هر حال سپاسگزار دوستانی هستیم که در آغاز با ما همکاری میکنند، ولی لطفاً و حتماً وقتی این کار رو بکنید که فکر بکنید از نظر اقتصادی کار شما توجیه داره. احتمالاً وسایل ارتباط جمعی دیگری هستن هم از ایرانی و غیر ایرانی که میتونید کالاها و خدمات رو معرفی کنید، ولی فکر میکنیم با توجه به فشاری که بر روی مخصوصاً اینترنت ماست، تا حدی که گرفتاری های ما برخی از اون فقط به خاطر حجم ارتباطات اینترنتی است که به این مسائل مشکلات روبرو شدیم و بعداً مقایسش با بقیه که مده، این رو به عهده شما میگذارم و خودم این کار هرگز نخواهم کرد، خواهید دید که شاید بتونیم پیام شما رو شفاف، بلند، بدون هیچ نوع اشکال و اختلالی از نظر صدا، یک دست و یک نواخت در تمام 24 ساعت شب و روز یک گونه در اختیار شما بگذاریم. ضمناً سفارش رادیوهای ما به زودی به نتیجه میرسه و مقداری از رادیوها در اختیار دوستان قرار میگیره، گرچه همچنان میتونید از بسپای انواع مختلفش رو، ولی یکیش که متاسفانه من اسمش رو یادم نیست، اینسایگنیاس، ولی مشکی هست، فکر میکنم برای خانه ها از همه جا مناسب تره. رادیوهای کوچک اونا هم میتونید با یه اکسلری کورد یا یه سیم اکسلری اون رو به ماشین یا به هر رادیوی اف امی که در منزل دارید وصل کنید و صدای اون رو بشنوید. ضمناً وسایل دیگری هست که میتونید صدا رو کاملا در خانه یا محل کارتون از طریق اون ابزار که حالا خواهش خواهم کرد دوستان توضیح بیشتری بدن بشنوید. به هر حال به امید این که دوستانی که مایل و راغب هستن ما رو بشنوند بتونن این کارو بکنن. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 66 28.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 2 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید. ممنونتون میشنید، بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
میفهمین صدای منو؟
بفرمایید.
دکتر، نمیدونم از کجا شروع کنم، از چی بگم.
خب نه، وقت کمی هم داری تو انتخاب کنید عزیز. 14 دقیقه من وقت دارم، 15 دقیقه جان.
الان که مثلا میخواستم بهتون زنگ بزنم بسیار زیاد استرس داشتم، استرس دارم کلا. از
شما چند سالتون؟ چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم الان.
از کجا تلفن میکنید؟ امریکایید، ایرانید، کجایی؟
نه امریکا هستم.
اوکی، چه مدرسه؟
حدودا 9 ماه اومدم امریکا.
چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
من لیسانسم رو ایران گرفتم.
تو چه رشته ای عزیز؟
رشته که خوندم میکروبیولوژی بود. لیسانسم رو اونجا ایران گرفتم. الانم که اومدم اینجا کلاس های میرم واسه زبانم. فعلا یک کار موقتی دارم.
اوکی. آیا ازدواج
زندگیم خیلی الان تازه شروع.
ازدواج کردید آمدید یا این که نه عزیز؟
نه ازدواج نکردم.
با خانواده آمدید یا تنها آمدید؟
من با یه خواهرم و 2 تا دیگه از برادرم آمد.
شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
من بچه بزرگ خانواده هم، بعد خواهرم 1 سال بعد از منه، داداشم یه داداش دیگه هم 2 سال با... یعنی تفاوت سنش با من 2 ساله، بعد داداش آخرین 10 سال.
اون وقت شما همین 4 تا هستید یا بیشترید از این؟
نه 4 تا.
اوکی، ویری گود. خب شما پس مادر این 3 تایید دیگه.
ممکنه.
حالا خب حالا مسائل و مشکل و مسئله اول اصلی و مهم چی عزیز؟
یکی تصمیم گیریام، خیلی راحت میتونم تصمیم بگیرم. وقتی یه چیز کار چیزی که برای تو زندگیم خیلی برام مهم باشه، همیشه استرس دارم، یعنی استرس شدید دارم. بعد رابطه هم که قرار میگیرم، رابطه هم جوری که باید باشه نیست، یعنی انتخابایی که انجام میدم انتخابای خیلی خوبی نیستن.
البته ببین عزیز، احتمالاً وقتی میخوای تصمیم بگیری استرس نداری، استراب داری. دلیل اصلیش هم 3 چیزه. اول از یه طرف ترس از اشتباه، ترس از شکست، ترس از حرف مردم. از هر کارات هم پیداست اینجوری. این 1. 2، به خاطر اینکه حاضر نیستی هزینه اون کاری که باید بدی رو بپردازی، رنجش رو بکشی و بینش دنبال بازی میگردی که یه راه ساده جاده تازه تری پیدا کنی. برای بچه اولم عادیه، مخصوصا وقتی که ای اشتباه نکنم سه تا پسر پشت سرته، ولی این چیز عجیب و غریب. مثلا تو چه تصمیم مهم میخوای تو زندگیت بگیری عزیز، غیر از ازدواج و یا احتمالا درس؟
تصمیم مهمم الان اینجا اینه که اول بتونم یک کار شغل پیدا کنم، زبانم رو خوب کنم، درس بخونم، بعدش هم ازدواج. نه. برام خیلی مهمه.
نه ببین عزیز، هیچ کدوم از اینا تصمیم نیست، تو میخوای.
الان چیزی خواستم بیشتر راهنماییتون رو بگیرم که من نمیخوام اینجوری باشم، نمیخوام همیشه حرف بقیه برام انقدر مهم باشه، استرس داشته باشم تو کارم، ببینم بقیه چی میگن. میخوام این آدمی که از قبل بودم نباشم، میخوام یکم
خب بیا نه ببین عزیز، تو بد جوری خودتو گرفتار میکنی در حالی که نیستی، میدونی؟ یه جوری به من میگی که مثلا جور معطل مونده، وقتی قاشقو میذارم تو غذا خب میارم بالا، نکنه بریزه، بعد به جای که تو دهنم بکنم تو چشمم بکنم. ولی چی نگران اینه؟ حالا میخوای دنبال یه کار میگردی، پیدا شد مقایسه میکنی قبول میکنی یا نه، رفتی اونجا دوست داشتی میمونی، جای بهتری پیدا شد دوست نداشتی میای بیرون. رشته تحصیلی مثل همین دوستی که صحبت باش میکردم مشورت میکنی با توجه به شرایط انتخاب کنی. اینا چیزی نیست که تو رو به هم بریزه. و گوش به حرف مردم، این مردم کیان؟ تو که اینجا تازه 9 ماه آمدی عزیز، برادرها که احتمالاً خیلی حرفی ندارن، اگرم دارن اونقدرها به هر حال مشورت خواهران برادرانه است. بقیه هم خب حرف میخوان بزنن بزنن، به تو چه مربوطه؟ مگه تو اومدی دیگران رو راضی کنی قانع کنی؟
بعدم چیزی که دیگه هست این که بقیه رو با رفتارم هم خودم اذیت میشم، رفتاری که با بقیه میکنم هم اونا خیلی از دستم ناراحت میشن.
مثلا بدترین کاری که ظرف 2 ماه گذشته کردی با کی بوده و چی بوده؟
خواهرم، مثلا با خواهرم هست خیلی وقتا از دستم ناراحت میشه، یعنی که من از دستش ناراحت میشم که میگن خیلی حرفاتو وقتی یه چیزی میخوای بگی خیلی تکرار میکنی که اینو انجام بده اونو بخواد، خیلی بهشون اینجوری میگم، اونا از دست ما خیلی شاکی میشن.
خب بشو، خب میتونم برم پلیس شکایتت کنم. تو یه دختری هستی که حرف زیاد میزنی برای که خودت گم و گیجی و اونا از دستت ناراحتن. خب باش، خب چی میشه؟
بعدم چیزی که حالا من دوران کودک خیلی خوبی نداشتم.
اونو مطمئنم عزیز، نه شاخه به شاخه نپر عزیز، حب کن. تو الان به من میگی خواهرای ما از دست من ناراحتن، قبول کن. خب ای کارت غلطه، میدونی درست کن درست کن نمیتونی، خب همینه دیگه. من همه آدم ها راجع به همه نظر دارن دیگه، در مورد تو هم نظر دارم. مثلا یه خواهر قرقرو نقنقوی تکرار کننده، اذیت کننده، آزار دهنده، خیلی یاد دارم. با این بیچاره هم گرفتار تو شدم، ولی خب حالا بخوای چیکارش کنی؟ این که موضوع و مسئله نیست، اگه میتونی درستش کن درست کن، ولی عقیده اونا رو که نمیتونی عوض کنی. بله ولی کی گفته اونا عقیده شون باقی بینانه و معقول و منطقی است؟ خب اونا مسائل و مشکلات خودشون دارن، ولی این موضوع زندگی تو نمیتونه باشی بهش فکر کنی، که بازی و بهانه است عزیز. ولی تو تازه از ایران اومدی، هنوز گرفتار مردمی، یعنی همیشه گرفتار دیگرانی. ما تو ایران که برای خودمون زندگی مست که نمی کنیم، برای دیگران زندگی می کنیم. تو هم که حالا اومد اینجا جان،
این که برای همیشه حس اول مردم، بقیه ببینم مردم چی گفتن در مورد.
خب این یه مقدار آدم بدبخت بیمار بیکار که با زندگی تو کار دارن چقدر حرفشون مهمه؟ من اصلا علاقهی به شنیدن حرفشون و عقیده شونه به من چه مربوطه؟ یعنی ببین عزیز، وقتی میگم گیر و گرفتاری همینه، تو یه ملاکایی داری، میخوای زنده کسی رو میخوای آزار بدی، نمیخوای اذیت کنی، نمیخوای علیه کسی کار بکنی. این حد اکثر کاریست که تو میتونی. تو مثل یه اتومبیل تو جاده فریوی داری رانندگی خودتو میکنی، مواظبی به کسی آسیبی آزاری نرسون. این حد اکثر چیزیست که تو میتونی از خودت انتظار داشته باشی. بقیه هم به ماشینت نگاه میکنن، به تو و ماشین تو ریختت میخندن. خب بخندن، باعث شادیشون شد، به تو چه مربوطه؟ کارش هم نمیتونی بکنی. بنابراین چرا بی خودی هنوز کاملا پیداست عزیز تو بار ایران اولا یه دودلی داری برای بیان حقیقت. من هر سوالی از تو کردم گرچه سوال عادیه یه مزه مزه میکنی چی بگم. آدم میپرسه مثلا چند وقت مثلا اومدی رشته چی از کجا تلفن میکنی دودل موندی بگم امریکا نگم بعد چی میشه این چی فکر میکنه اصلا قربونت اصلا تو بعد در جهت دادن این اطلاعات اصلا قرار نیست حتی یه آن فکر کنی که اذیت بشی ولی که فرقی نمیکنه تو چی بگی به جای 9 ماه بگی 19 ماه اومدم به جای یه خواهر و دو تا برادر بگی دو تا دارم چه فرقی میکنه عزیز چرا اینقدر یعنی شما توی جامعه هستید که قرار همیشه آدم ببینه دیگران چه انتظار و توقعی از آدم دارن که اون کارو بکنه یا اون حرفو بزنه نه اینجا یه جایی اومدی که به تو میگن کار درست و خوب خودتو بکن بقیه خوشحال میشن چه خوب نمیشن چه بد ولی تو کار خودت میکنی دیگه. الان گمی و گیجی تصمیم گیری برای چیه؟ خب معلومه شرایط کودکیت بد بوده عزیز معلومه که الان یه مقدار اینجا یه بارای رو دوش توی که سخت و سنگینه و معلومه که خواهر و برادرای تو احتمالاً ممکنه تو رو اونگونه که تو دوست داری بدونن ندونن ولی خب همینه که هست دیگه این منه فرقش چیه؟ چرا خودت رو همجوری که هستی نمیپذیری نظر دیگران رو هم بپذیری؟ من توی کروز بودم یکی از این کروزا یه مادری پسرش رو صدا کردی پسر 13-14 ساله بود صداش کرد از دوستاش جدا کرد آورد بهش نگاه کرد برگشت گفت آقای دکتر هلاکویی آقای دکتر پسر یه نگاهی به من کرد گفت دکتر هلاکویی تون اینه گفتم همینه برد دنبال کاره بیشترم نشون اینقدر هم بود برای الان میدارم تعریفش هم میکنم خب اون نظر این پسره بود نگاه کرد من گفت این کیه بابا مردک کیه حقم داشت چه فرقی کرد عزیز تا کی میخوای آویزونت نظر و عقیده دیگران باشی عزیز چه فرقی میکنه حالا اگر اون پسر اومده رو گفت به 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 وای که نمیدم چنین و چنان از این پرت و پلایی که ادهی میکن چه فرقی باز میکن در بیا قربونت کار درست و خوبتو بکن اذیتم نشو حرف مردم یعنی چی؟ حرف مردم اصلا کی هستن این مردم؟ گفتم یه آدمی باید اینقدر بدبخت و بیمار و بیکار باشه که بیا راجع به تو حرف بزنه و فکر کن هر آدم بدبخت بیمار بیکار غیر من چیکار به کار زندگی تو دارم؟ تو اگر اومدی راجع به من حرف زدی تو معلوم حالت خوب نیست به من چه؟ بنابراین چی دوست داری بخونی عزیز؟ چون رشته‌ای که خوندی خیلی رشته خوبیه چی میخوای بخونی عزیز؟
همون دوست دارم رشته خودم رو ادامه بدم ولی خب حالا ببینم شرایط اینجا چجوری باشه
ببین عزیز دل تو فقط یه ذره زبانت خوب میشه توی جایی آمدی که حتما میتونی رشته خودت رو ادامه بدی دکترات هم بگیری فقط باید یه ذره به خودت فرصت بدی ای دوست داری و میخوای این رشته رو بخونی 100% نه 99% میتونی بری دوره دکترات هم بگیری خب این که تموم شده این مشکل درس مشکل کارم که باید دنبالش بگردی کار پیدا کنی یه جایی که بتونی یه مقدار کمکی باشه برای هزینه ها خودت حالا نمیدونم برادرها و خواهر چه میکنه علاوه بر حال زندگی یه جوری میگذره دیگه عزیز
و اینکه میگم رابطه هایی که توشون قرار میگیرم از ایران همیشه اذیت هم میکردم همیشه اون فکرم الان توی هیچ رابطه نیستم ولی خب همیشه گذشته خیلی اذیت هم میکنه
آخه عزیزم تو اگر یه انتخابی کردی قرار بوده از اون رابطه بیاموزی نه اینکه بهش بیاویزی ماجرا ماجرای آموختنه نه آویختن خب تو هنوز رفتی سراغ گذشته اونم 9 ماه اومدی هنوز بیکار نشستی راجع به گذشته که هیچ کارش نمیتونی بکنی فکر میکنی تو قرار بود ازش درسایی بگی چه خوب و چه بد تو قرار بود ازش یاد بگیری که کمکت کنه نه اینکه بگم تجربه بشه بر مبنای اون عمل کنی ولی حالا که کارش نمیتونی بکنی خب این نشون دهنده بیکاریته تو اگر از نظر من امیدوارم حرف منو جدی بگیری حتی در شبانه روز 5 دقیقه به این موضوع فکر کنی حالت بده 5 دقیقه من خب چیکارش کنی برای چی میری سراغ اونجا چرا سراغ مرده ها میری چرا تو قبرستون میری عزیز چرا نمیخوای زندگی کنی و با زنده ها باشی میری سراغ مرده ها اونایی که ای بسا بوی گند تعفن جسدشون هم در اومده میری اونا رو بار در میاری آخه ما تا کی قراره در گذشته زندگی کنیم گذشته که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم گذشته در گذشته با همه در گذشته کن یه نگاه دیگه ای لازم عزیز اینجا یه مقدار کمک بگیر، حتی با دوستای صحبت کن. شما با بچه‌هایی که اینجا بزرگشن صحبت کنین، می‌بینین نگاهشون به جلو عزیز، پشت فرمون زندگی نشستن میخوان برن، تا اینکه پشت تو صندوق عقب آدم بشینه پشت سرش رو نگاه کنه، خب دیر یا زود یه ماشینی میزنه به آدم، آدمو از پا در میاره. با گذشته چه کاری تو اومدی اینجا از ایران کندی؟ چرا مغز تو از اونجا نمیکنی که دیگران در گذشته مثلا تو روابطت با تو چه کردن؟ خب هر چه کردن، خودتو اذیت نکن. یه لطف خواست بعدن راجع به یه موضوع دو تا موضوع که مورد نظرته، چون من با آخر وقتم رسیدم، تلفن کنی با کمال میل عزیز. حیفت قربونه، حیفت اصلا به نظر من تو هیچ مسئله و مشکل نداری، برای خود بازی در آورد. چی شد اومدی اینجا دیگه؟ ذره راحت و آزاد باش، گذشته رو فراموش کن، زندگی تو انقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد پیدا نکنی.
مرسی، ممنون،
مرسی عزیز، خوشحال شدم با صحبت. ممنونم، بای عزیز. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم 6 تا 8 برنامه زاوین عزیز رو داریم، سینمای جهان و سینمای